خب شناسه شهید میرزا باقری، بسم الله الرحمن الرحیم. آخه من نمیدونم ریشش چیه. اگه لازمه مطالعاتتون رو گسترش بدین، اگه لازمه برگردین در یه رشته دانشگاهی شرکت کنین، قبول بشین، من ریشه رو نمیدونم. اما اینکه آدم تو سر خودش بزنه رو کلن نمیپسندم. آیا اسامی علی و فاطمه بر اسامی دیگر ائمه در نامگذاری برتری دارن یا نامگذاری به نام همه ائمه نیکو و یکسانه؟ همه نیکوه، ولی اینکه چون امیرالمومنین میخواستن بزنن نام علی چی شد؟ جدی تر شد، یا صدیق طاهر سلام الله علیه رو. چرا خدا همیشه تو قرآن میگه ما، نمیگه من؟ مثلا ما آفریدیم، نه. خیلی جا هم میگه چی؟ خلق تو، خلق کردن به یدیه. یه جایی منه که میخواد وحدانیت و یکی بودنش رو نشون بده، یه جا ماست که میخواد ملائک و وسائل رو نشون بده، هر دوتاش هست. مثلا انزل تو، نازل کردم، انزل نا، نازل کردیم. شناسه 22 آقا. شناسه محل کار، هر چقدر که این حتما مذمومه، هر کاری که برای دوری ازش میتونید بکنید بکنید. یکی از اساتیدی که در دانشگاه ما جرمشناسی تدریس میکنن به اسم جرمشناسی در خصوص احکام الهی شبهه مطرح میکنن و برداشت غلط خودشان را از آیات روایت ارائه میکنن. در این حال وقت دانشجویان به ایشان نقد میکنن، به جای پاسخ دادن قومیت فرد را تمسخر میکنن. در حالی که بین حرفاشون قائل هستن که اصلا اهل قومیت گرایی نیستن. سوالی که دارم این است که در یک از جلسات گفتن که الان اینجا حجاب را جرم انگاری کردن و میگن هر کی حجاب نداره میشه با او هر طوری بخوایم رفتار کنیم. کدوم کشور میگن همچه قانونی در ایران نداریم؟ در حالی که در گذشته بدکاره ها و تنفروشان هم چادر سر میکردن و حتی روبنده میزدن، بعد مستقیم به من اشاره کردن که به چادری ها بر نخوره خانم فلانی، من تنها چادری کلاس هستم. من در لحظه واقعا نمیدونستم رفتار درست چیه، ولی با توجه به سایر رفتاری که سر کلاس دارن به این فکر کردیم که کلاس رو حذف کنم، ولی نمیدونم کار درست دنبایرشان است یا اینکه باید بمونم سعی کنم شبهات رو پاسخ بدم. اگر میتونید پاسخ بدید بدید، ولی یه کاری هم نکنین احساس بکنه تونسته شما رو به هم بریزه. خب این فرد که مشخصه بالاخره ادب و اخلاق مقداری که باید داشته باشه نداره که اینجوری حرف میزنه. مثلا قومیت نفر مثلا شما لوری، شما کردی، چرا تو بس داره؟ این مغالطه تحقیره، ولی میدون رو خالی نکنین اگه میتونین پاسخ بدین. ضمن اینکه این آدمایی که بی‌ادبی میکنن معمولا تو جمع خیلی حرفشون خریدار، یعنی تو بلند مدت انسان ها از آدمای بی‌ادب بدشون میاد. اگر شیطان عامل رشد انسان است و این به عنوان خیریت و ملاک میباشد، خیلی فهمش راحت نیست. یعنی اگه شیطان سجده میکرد وقت ما مایه رشد نداشتیم، نمیدونم شاید یه اتفاق دیگری میافتاد، مثلا یک به جای شیطان مثلا جناب هونگ پونگ مونگ مثلا ما رو اقبال. نمیدونم اثر به خداوند عالم به همه چیز، خداوند عالم به همه چیز هست و به انتخاب‌ها آگاه است و با همه این فرایض چجوری این موضوع رو میشه تحریکه که شیطان خیر است؟ علم خدا چه رفتی داره به خیر بودن شیطان؟ خدا علم داره که ما خیر انجام بدیم یا شر، این شیطان مایه انتخابه. حالا اینکه خدا علم داره چجوری موضوع رو به هم میزنه؟ ارتباطی نداره. دیروز جایی بودیم قاری قرآن و ذاکر اهل بیت هر دو خانم بودن، در اتاق فرمان دو نفر آقا بودن. این اومدن پرسیدن سوال دو، آیا شما این کار سیما را تایید میکنید که همش داره تصاویر دلخراش غزه رو نشون میده تا بچه های کوچیک یا نوجوان را ناراحت و افسرده میکنه؟ جدای بس این که ما هم واقعا ناراحت میشیم، ما مسلمان شیم واقعا به جز ناراحتی دو هیچ کار نمیشه که نشون ندن که ما یه موقع ناراحت نشیم. این اتفاقی که داره میفته و بس اینه که ما با دیدنش باید اون واکنش شایسته که میتونیم داشته باشیم، از واکنش مادی گرفته تا معنوی رو انشالله داشته باشیم. شناسه شهید طیبه مهرنامی، اگه درست بخونم، رحمت الله علیه. اصلا تو احترام به دیگران و محبت به دیگران محاسبه گری نکنیم. شما کار خودتون رو بکنید. دیگران ادب داشتن داشتن نداشتن مهمه. همسرم پولی که من میده از خرجش سوال نمیکنه. افرادی رو میشناسم که محتاجن بهشون کمک میکنم و این قرض الستانه رو از طرف ایشون پرداخت میکنم. این کارم اشتباه یا نه؟ نه. اگر چیزی به عنوان نفقه به شما داده میشه شما هر جور خرج بکنید اشکال نداره. یادآوری گناه حالم رو بد میکنه و از کار خودم پشیمونم. این یادآوری کار خوبی است یا نه؟ آره، ولی به شرطی که از هم نپاشین. یه نماز میخوایم بخونین یاد این میافتین 8 سال پیش غیبت کردم، خاک تو سرم، این نمازم بخوره تو کمرم فلان. خودتون از کار نندازین. بعد از توبه احساس سبکی میکنم. این ممکنه به خاطر قبولی توبه باشه، نه لزوما، مثلا غذا کم خورده باشین، مزاح میکنم. ولی لطفاً دنبال ارزیابی حالا، مثلا استغفر الله ربی و توب الیه، دارم از اس این بعد ما شرطی میشین. خدا اگه توبه من قبول شدن یه نفر وارد کلاس بشه شد. خب داشتین این کرامت رو داشته باشین. مثلا این چیزا این کارو نکنین. اگه چه کرامت ما الان واقع شده اینا. ولی سلام و نور و مهر، سلام و نور دیده بودم، سلام و نور و مهر دیگه ندیده بودم، یا مهر شاید میشه. بفرمایید بهترین کاری که بنده میتونم انجام بدم در این زمینه چیه؟ من احساس میکنم دچار سردرگمی در مبانی و مبدأ زندگیم شدم. قدرت تشخیص و تصمیم گیری هم به شدت مختل شده. حتی نمیتونم تشخیص بدم که در دانشگاه امام صادق تشخیص بدم تهران یا قم، دانشگاه امام صادق یا دانشگاه تهران، حوزه یا دانشگاه، حالا کدوم حوزه یا دانشگاه، ازدواج با کی، طلبه باشه نباشه، خواستگار بود اصلا، دارم تو دنیای سردرگمی و فرو رفتگی فکری غرق میشم. میشه راهنمایی بفرمایید چی کار کنم تا بتونم به ثبات روحی و ایمانی و فکری نزدیک بشم، از بلاتفی در بیام؟ با تشکر از تو. من توصیه‌ام به شما اینه که خودتون رو بکشین. خب چون این مقدار ابهام احتمالاً به عمر شما قد نمیده ازش بیان بیرون. آخه ببینین من شما رو نمی‌شناسم، یک، دو، ریشه این حرفا رو نمی‌دونم، سه، هر کدوم از اینا، مثلا سردرگمی در مبدأ زندگی، از دست دادن قدرت تشخیص، اون طرف این که تو ازدواج با کی، سر اینا یه موضوعی است که من الان بگم شما مثلا از داروی استفاده بفرمایید، همچین چیزی نیست که. اینو باید شما با یه آدمی که وقت داره بشینید بهش بگین اینش چرا دوچار سردرگمین، قبلا اشتباهات غلط گرفتین، دیگران راهنمایی اشتباه کردن شما رو، اون طرف مثلا خدا نکرده کاری کردین که خداوند خیرش رو از شما داری، اینا باید بدون اون فرد، حالا من یا هر کسی دیگه ای، بلات شما باید به اهل بیت مراجعه کنید که با علم غیب بهتون بگن چیکار کنید. استاد اگه به بعضی آدم هم مثلا پدر یا مادر یا دوست خیلی وابسته باشین و از نبودنشون نگران بشین، اینم یه جور خطفه شیطان در نظر گرفته بشه. اگه نگرانی به این معناست که مختل بشه زندگیمون، آره، اما اگه اطرافیانمون علاقمند باشیم اون عیبی نداره. شناسه حماس. سلامت باشید. اما این موضوع که میگن از بیخ دروغه. دختر اسرائیلی اولا تو کنسرت بوده، ثانیا اون حماس فقط اینو برداشته، اون خودش لباسش همونقده، اینو برداشته انداخته پشت ماشین که ببره، چون رژیم صهیونیستی برای جنازه‌اش هم حاضر مبادله بکنه و اسرا رو بتونن آزاد بکنه. که میگن این کارو کرده فیلمش کو، مثل اون بایدن دلغه که برگشت گفت آره بچهای اسرائیل سر بریدن، بلافاصله کاخ سفید بیانیه داد که نه مزخرف گفته ایشون. اینا که حرفای معذرت میخوام، من در اتاق کلاس ها رو گوش میدم، صدا تقریبا بلنده، در اتاق باز، گاهن میرم داخل آشپزخونه صدای کلاس خانواده میشن، نمیدونم با دقت گوش میدن اشکال داره بدن. آره باشه اینقدر بلند میکنین هم گوشتون سنگین میشه هم شاید از صدای من بدشون بیاد خانوادتون، در اتاق ببندید بنز خودتون صدا رو باز کنید. یه سوال داشتم. شرکت در کلاس زبان آموزشگاهی که مقید به رعایت حجاب نیستن و در حمایت از زن زندگی استوری میذارن، اما خیلی خوب تدریس میکنن، حرامه. اگر جای دیگه ای نیست برید که علمو بگیرید. یعنی میریم جهنم که در حال میرین، حالا چه باز زبان انگلیسی که بلد بشین احتمال جهنم رفتنتون بیشتره، چون غالب اونجا به زبان انگلیسی صحبت میکنن در جهنم. اگر بله ممنون میشم. دوستان اگر آموزشگاه زبان خوبی میشناسن کلاس آنلاین هم داره معرفی کنن. کسی میشناسه؟ چه سفیر آدم حسابی ها شما چه میگین؟ کارون زبان ایران. از اول کانون زبان ایران یه چارچوبی رو رعایت میکنن. کانون زبان ایران میگن بهتره تا نزدیکای جهنم ببینین، حرارتش بهتون میخوره. ولی ان شاءالله واردش نمیشین. وارد بشین خارش کوچولوئه. مثل خار ماهیه. بگین شما. زبان انگلیسی میخوان، الخمسه عربی بهش بیشتر میخوره. خب نه، یک آموزشگاه. میگن یه جای از الخمسه فکر کنم پول گرفتن، چون خیلی اصرار دارن که معرفی کنن. آره الخمسه چند درصد میگیرین هر نفر که میره؟ چی؟ الان یعنی شما انگلیسی میتونین مثلا صحبت بکنین؟ یعنی آیم مثلا ویندو، آیم آمبریلا اینا. یه چیزم تو اینستا هست میگن الخمسه. چه؟ الخمسا خنسا الخنسا. چند نفر هم هستن از هم الخنسا اینا پول گرفتن؟ مثل خیلی همه بگیم به خود من قرارداد ببندی بیشتر تبلیغ میکنه تا واسطه دستیات شده دیگه. بعد به خودم بگیم شناسه یاس. اشتباه میکنید، یعنی این تقدم و تأخر نداره، این که قسمت کی کی میشه چیز نداره، اصلا اینا رو به هم مربوط نکن. از اینکه اینقدر به زبان ادبیات فارسی احمد بینید از شما ممنون و سپاسگزاریم، چون واقعا موضوع مهمی است. فقط سوالی هستیم داشتم، اگر کلمات انگلیسی به کار بریم درست نیست، کلمات عربی چطور؟ مثلا اینکه میگیم ان شاء الله درسته، یاد مدل فارسی رو به کار بریم و مثال دیگه. قبلا گفتم ما زبان فارسی و زبان عربی چی هن؟ هم خانوادن، طبیعی کلمه بدن کلمه بگیرن، ولی ما با انگلیسی و فرانسه هم خانواده نیستیم، لذا نباید کلماتشون رو کار بریم. به همین خاطر شما میبینید کلماتی در زبان عربی معنایی دارن، تو فارسی معناشون چی فرق میکنه. مثل مزخرف، مثل شهید. مزخرف اونجا یعنی آراسته، اینجا یعنی به درد نخور. اونجا شهید یعنی گواه، اینجا شهید یعنی کشته راه خدا. این که میفهمین از کار خوب خوشحال میشیم، از کار بد ناراحت، اگه در وضعیتی باشیم که با کار خوب حال خوب نداریم، حالا هر نمونه کاری از واجبات و مصاحبات تو کمک به دیگران، این نشونه چیه؟ باید چیکار کرد؟ چطور کنکاش کرد ریشتش رو متوجه شدم؟ نمیدونم. یعنی این که چرا من یه کار خوبی میکنم ولی حالم خوب نیست، مال نیت، مال چیز دیگه است. یا مثلا کار بدی میکنم مثل دیر اومدن ولی حالم بد نیم، سر حال و خوشحال مثلا دیر میام میرم میشم. بچهای تدارکات این شماره، حالا نمیخواد زود بگین بله بله، خودم گفتم دیگه بله، ما همه اینا رزق اینا دست ما هستیم. آزاد گزینه دوم خیریت اصل شیطان رو مجدد توضیح میدین، صوت رو براتون میذارن موارد اینجوری. حالا من بازم مورد دوم روی گردن این که ما از هدایت الهی که بر اساس فطرتمون رو برمیگردونیم دنبال شیطان را میفتیم، این واقعا به شیطان ربطی نداره، این انتخاب خود ماست. خدا ما رو اونوری خلق کرده، ما فرمون رو کج میکنیم میریم اینوری. اگه سخت نیست پس چرا آیه داریم که ما انسان رو در رنج و سختی آفریدیم؟ آها، چی سخت نیست؟ اگه سختی رو به این بگیریم که انسان نماز هم بیدار میشه مثلا دوست داره بخوابه با لحاف گرم، اونم میشه سختی. انسان رو در سختی آفریدیم، خاصیت دنیا سختیه، از دنیا سجن المؤمن. ما تو این دنیا هزار تا کار خوب میخوایم بکنیم نمیتونیم. خاصیت دنیا اینه که انسان رو فشار میده. اون سخنرانی که تو افطاری 2 سال قبل بود فکر کنم، آره یا 3 سال قبل، افطاری ماه مبارک توی دانشگاه شریف داشتم، از دنیا سجن المؤمن، اونو گوش کنید که چرا انسان تو این دنیا تو فشاره و دنیا برای مؤمن چیه؟ زندانه. مثلا مؤمن دیر میاد کلاس، یعنی بیرون از کلاس چیه؟ او رو به اسارت میگیرن، مجبور میشه دیر بیاد. شما جز تدارکاتین؟ بله؟ شما چی؟ این بر نفری که این بر دیر اومد کی بود؟ یه نفر اینجا تازه اومد. شما تدارکاتین؟ بله. آه صدقات رو آوردین، دست شما دردم. تدارکات صدقاتین دیگه؟ بله. چه؟ خب عیب نداره، تدارکات صدقاتن دیگه، میبرن میارن دیگه. آره سخت میکنین کارو. چرا؟ شناسه امتحان الهی. اولا محک رو خداوند با هی جیمی میزنه، با هی دو چشم خدا هیچ کی محک نمیزنه، بلا داغون میشه محک دیگه، خیلی سرکته محک آسونه. اما این وسوسه مال شیطانه، این که آدم منتظر بلا باشه، این وسوسه کیه؟ من الان فکر کنم سرطان گوشم چند وقتی قرمز میشه، سرطان. این که آدم منتظر بلا باشه، این قطعا وسوسه شیطانه و تفعل به شره. اصلا توجه تا این سن میاد تو ذهنتون بگین اعوذ بالله من شیطان الرجیم، نمیخواد الان بدوین بچه رو با سرعت میبرن بیرون، دو ماراتون گنیه. این وسوسه شیطونه، هر وقت میاد تو ذهنتون بگید اعوذ بالله من شیطان الرجیم. این که کسی که ولایت و رهبری رو قبول داره ولی میگه که رهبری ایراد داره چون معصوم نیست و چرا باید اینطور رفتار کنه که هرچی که بگن درسته، پس برای چی ما خبرگان انتخاب میکنیم؟ برای اینکه ایرادات رهبری رو بگن و اشتباهاتش رو بگیرن. بعد من مخالفت کردم، گفتن دوران مسئولین اشتباهاتی بوده، نظر حکومتی اشتباهات کردن که هیچ کدوم حکومتشون به نتیجه نرسید یا به حکومت نرسیدن. جسارتاً ایشون رو بفرمایید راحت باشن، یعنی اذیت نکنن. قسمت اول سوال میخواستم جواب بدم، با قسمت دوم دیدم نیاز به پاسخ قسمت اولم نی. معصومین اشتباهاتی میکردن، این طرف حالش خوشه، قرصش خورده. معصوم بر اساس نظام علی معلولی رفتار میکنه. امیرالمؤمنین میگه لا اورید و اصلاحکم به افساد نفسی، من بخوام پوستتون رو بکنم مچ تک تکتون رو میگیرم، من نمیخوام شما رو اصلاح بکنم با افساد خودم. معصومین اشتباه کردن که هیچ کدوم به حکومت نرسیدن یا حکومتشون به نتیجه نرسیده، بره توبه کنه. قسمت اول این که رهبری چون معصوم نیست حتما باید اشتباهاتی داشته باشه، این چه ربطی داره؟ یا کسی معصوم نیست، آره احتمال داره اشتباه بکنه، خب یعنی احتمال داره اشتباه نکنه، یعنی آخر از زمان خدا وکیلی از چی به دیگه. اینو نشیده بودم تا الان که معصومین اگه اشتباه نمی کردن میتونستن حکومت کنن یا مثلا حکومتشون به نتیجه برسه. اعاذنا الله من شرور انفسنا. شناسه یا رب، نه بس ولایت فقیه، وارد بشین چای ویله دی ماه انشالله اگه زنده بودم همایش ولایت فقیه. ببینید بقیه هم که معلمید شاید با این مواجه شدین، گاهی اوقات یه نفر تو کلاستونه از شما خوشش نمیاد، هی انرژی منفی میده، یه کارایی میکنه، بی احترامی میکنه، بقیه رو تحریک میکنه. این که باهاش چی کار کنیم، آدم با آدم فرق میکنه، یعنی یه وقت یه شرایطی داره باید اصلا بیرونش کنیم، یه وقت شرایطی داره باید توجه نکنیم، یه وقت شرایطی داره باید تو بس مشارکتش بدیم، یه وقت شرایطش طوری باید بگیم بیا صحبت کنیم مسئله چیه. یه موقع مسائل پیرامونی داره، نباید از خودش پرسید، از بقیه باید متوجه شد. من اون آدمو نمیشناسم، یه قاعده نداریم که بگم مثلا شده من کلاسی داشتم، کسی تو کلاس بوده به هر دلیلی ناراحت، من کلاس تلیعه ما داشتیم، مثلا هفته دومی که سوال میکرد من مثلا یه گفتم نه، چادرشو میکشی تا آخر ترم با من قرار بود. من این خانم گفتم ولایت فقیه سوال داشتن مثلا تا همیشه اون ور نگاه کنه، آرتورز میگیریم به روبرو نگاه کنی، خب مثلا قرار میکنه، خب معلومه دیگه از من خوشش نمیاد، خب نیاد چه اهمیتی داره. ولی یه وقت از طرف اخلال میکنه تو کار، اگه اخلال کرد باید ببینیم ریشه چیه، کلی نیست بگم همه اخلالگرا از یه جا مثلا از اسرائیل تغذیه میشن. من با اون مثال شم که فرمودید کم کم روشن میکنه تا در خروجی، تو کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی از آقا میفهمان تقوا هم مثل فانوسه که کم کم جلوی پای شخص روشن میکنه، هر چقدر بریم جلوتر باز اونم جلوتر روشن میکنه تا به مقصد نهایی و هدف عالی برسونه. خب این نشون میده آقا پس صوتای کلاس تفسیر رو گوش میکنن، تونتون بر اساس سال 53 کتاب مینویسن، نشون میده که حالا ما ذهنشون نزدیکه به هم. سیاد شیخ مفید اینا من دیدم بعضی نکات منو. پس یعنی ما کاری میکنیم و شیطان به اذن خدا ما رو وسوسه میکنه، درسته؟ یعنی باز هم اختیار ما دوچار وسوسه شیطان میشه، یعنی همون جبر و اختیار هست، درسته؟ حالا جملتون یه ذره پس و پیشه، ما یه کاری میکنیم شیطان به اذن خدا ما رو وسوسه میکنه، لازم نیست ما کاری بکنیم، ما نشسته باشیم شیطان ما رو وسوسه میکنه که با کناریمون صحبت کنیم یا از گوشیمون سرکلاس استفاده کنیم. خب این کارو شیطان میکنه، نشون دهنده آمادگی ما برای چیه؟ گمراه شدن. ان شاء الله الرحمن به من نهی و کرمه. استاد در روایت انسان استاد نخعی نقش شیطان روایت انسان استاد نخیر نقش شیطان رو خیلی پررنگ میکنن، بیان میکنن از زمان خلقت ما جنگ بین حق و باطل بسیار جدی و پررنگ آغاز شده، ادامه پیدا کرده و رهبری تمدن‌های گمراه رو بر عهده گرفته، همچنان ادامه داره و سپاهیان و فرماندهانی داره. خلاصه اینکه دشمن شیطان بسیار جدی تا ظهور ادامه درست گفتن، من نمی‌شناسم بزرگوارا، ولی خب درست گفتن. آره جبهه باطل شیطانه، ولی قرآن میگه فقط ادابر الذین کفروا، جریان باطل دنبوریده است، نمیتونه با در مقابل جرنق بیسته. کتاب حق و باطل شهید مطهر پیروزی های مقطعی پیدا میکنه، ولی تو بلند مدت دنبوریده است. اما فرمایششون درسته. اینکه انقدر شیطان علم داره که با پیامبران دوست و بدبستون علمی داشتن، بدبستون نه بدبستون داشتن، یعنی از انسان خیلی قوی تر. این تو گفتین آدم میترسه، من از جن و شیطان میترسم که کنارم باشن خیلی توهم میزنم. ببینید این که شیطون علم داره، خب علم داشته باشه، با علمش چیکار میتونه بکنه؟ نمیتونه که دست منو با علمش بگیره بلند کنه، که با همه اون علم، با همه سابقه عبادش باز میتونه فقط وسوسه کنه. یعنی نمیتونه به زور به نفر بگه با کناری تو کلاس صحبت بکن، اونم سه نفری، اونو نمیتونه بگه و نفر وسط هیچ نهی از منکر اون دو نفر رو نکنه که در دو طرفش دارن. این میشه چی؟ میشه همراهی با گناه و من رضی به عمل قوم فهو منهم، اونم جز همون هم میشه میره جهنم انشالله با او قبلی ها. اما اینکه میگین من میترسم و فلان اینا، من به شما عرض میکنم اصلا اجنه به شما کار ندارن. مثل همون جریان فیلم مارمولک، این پسره گفت آقای شما در مورد چی فکر کنید؟ من اصلا در مورد شما فکر نمی کنم. چه فکریم؟ چه اجنه باور کنین هزار جور گرفتاری دارن، کار دارن، زندگی دارن، اونم تو این تورم. بعد وقت اجنه الان موندن برای اجاره خونه، همه بیابون هم گرون شده، بعد شما الان کلید کردین که به من چه کار دارن؟ قضا شدن نماز صبح چه کنیم؟ هر کار میکنیم با گفتن الان پا میشم متأسفانه نماز قضا میشه، میشه به حساب امتحان خدا هم گذاشت کلافه شدن از این بابا؟ نه، همون لحظه ای که اول بیدار میشین بلند شین، پا میشم نداریم، پا شدم. ببینید تو خوابم همینطور، مثلا ما 7 ساعت میخوابیم 8 ساعت دوست داریم بازم بخوابیم، ولی وقتی بلند میشیم دستورتمون میشیم احساس میکنیم چقدر خوب شد که بلند شد، ولی جا داشته ساعت دیگه این برون برشم تو رخت خواب. بله خب نه، الان مشکلشون این نیست که بیدار نمیشن، بیدارن میگن پا نمیشن. یعنی حالا اگر اینجوره آیه آخر سوره مارکه کف که قبلا گفتم و بخونین، ثانیه خدا بیدارتون میکنه با اعتقاد. استاد انسانایی که تغییر جنسیت میدن یعنی نشانه گمراهی در شناخت، چون سوره نساء 119 معنی قرآن نوشته که به این شوهر که جنسیت مرد را به زن و زن را به مرد برگرداندن. 109 نساء اون خلق چیز رو میگید، تغییر خلق رو میگید. 119 نساء، 119 نه همون فلا یغیرن خلق الله، نه این نیست لزومن که هر کس که خلق خدا رو تغییر میده به معنای اینی که زن و مرد بکنه مرد و زن. اگر مردی یا زنی به دنیا بیان که جنسیت غالب و مغلوب داشته باشن، حتما میتونن عمل جراحی بکنن و جنس غالبشون رو نگه دارن، جنس مغلوب از بین ببرن، این اشکال نداره. برای تغییر جنسیت هران یه شبهه که میگن که البته امکانم نداره به طور کامل، یه شبهه که میگن اینه که چرا خدا خواست و اجازه داد که اصلا شیطان بتونه بندهای خدا رو گمراه بکنه. گفتم جلسه قبل در سوره طه اومده لقد عهدنا الى آدم لم يجد له عزما، چند آیه بعد اومده به عصا آدم را فقبا، چرا این نافرمانی گناه محسوب نمیشه؟ گفتم دیگه به خاطر اینکه در جنت که آدم و حوا حضور داشتن تکلیف نبوده. اینو تو سوره مکه بقره اون آیات ابتدایی توضیح دادیم، اگه علاقه دارید صوتش هست مفصل میتونید گوش کنید. استاد نویسنده کتاب از آغاز تا سرانجام که بود، سرانجام آغاز تا انجام، علامه طباطبایی رحمت الله علیه، ترجمه آیت الله آمولی لاریجانی. تازه رسیدیم اول سوالای این جلسه، مکتوب و خلاصه مجازی. بسم الله الرحمن الرحیم. راهکار حفظ از دشمنی. خیلی خوب، حالا هم اونایی که گفتن ما میترسیم و فلان اینا، هم الان چی کار کنیم؟ بالاخره شیطون آنن فآنن داره برنامه‌ریزی میکنه برای ما چی کار کنیم؟ برای این که از شر شیطان در امان بمانیم، خدا خودش به ما چه کرده؟ راهکار داده. سوره مبارکه نحل آیه شریفه 98، نحل 98.
جزء 14.
آیه 98. کی باز میگه آیه چند؟ آیه چند بود باز؟ 98. سوره مبارکه نحل آیه 98 جزء 14. فرق نحل با نمل کی الان گفت؟ با یه گوش پزشکی بریم نظرت میخوام. هفت بار تکرار کردم. حتی شما نرین. فکردم این بی‌تربیت ردیف جلن. شما نمیخواد برید. آوردین؟ فاذا قرأت القرآن، وقتی قرآن میخونی، فاستعذ بالله، چیکار کن؟ به خدا پناه ببر. من از شیطان الرجیم، از این شیطان رانده شده. انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. ببین این با تمام عده و عده و قدرت و طراحی و فکر و هوشش، لیس له سلطانون، تسلطی نداره. بر کی؟ علی الذین آمنو، بر اونایی که مؤمنن. و علی ربهم یتوکلون، توکلشون به خداست. انما سلطانه علی الذین یتولونه، سلطه شیطان بر کیه؟ اونایی که او را ولی خودشون قرار دادن، حرفشو گوش میکنن. هی خدا میگه شیطان دشمن شماست، هی شیطان یه چیزی میگه، اینا میگن چشم. والذین هم به این مشرکون، و اونایی که به خدا شرک ورزیدن. چیکار کنیم؟ فاستعذ بالله. آیه دومو بگم یه توضیح بدم. سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 200، سوره مبارکه اعراف. الان میگن انعام نگفتی؟ دور از جون شما ها. این بی تربیت ها رو میگن. اعراف 200. دویست و شیش آیه داره، یعنی تا شیش آیه قبل ما میتونیم هنوز بس کنیم. جزء 9 سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 200 آوردید. میفرماید که و اما ینزغنک من الشیطان نزغون، همین که شیطون اندک وسوسه کرد. نزغ یه معنای لغویش اینه، جسارتا دیدین کسی سوار مرکب که میشه برای که ایوون حرکت بکنه، یه چوبی دستشه، اینو میزنه به پهلوش که رابیو، به این یه ذره میگن نزغ، یه قلقلکی، یه سیخونکی. اینجا کنایه وسوسه است. ببین بوی شیطان اومد و اما ینزغنک من الشیطان نزغون، نکره میگه هر وسوسه ای، کوچیک بزرگ مادی، هر چی همین که اینجوری شد، فاستعذ بالله، تندی پناه به خدا ببر. انه سمیع علیم، خدا شنونده و عالمه. ان الذين اتقوا متقین اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، اندک چیزی از شیطان به اونا میرسه، تندی چی میشن؟ متذکر میشن، خدا رو یادآوری میکنن. فاذا هم مبصرون، چشون باز میشه. اثر استعاذه چیه؟ وقتی که شیطان میاد سراغ یه نفر، از کجا شروع میکنه؟ از فکر، بله، از خاطر. خدا ما گفته چیکار کن؟ شیطان اومد تو فکرت، به من فکر کن. اینجوری نگفته، میگه شیطان اومد سراغت، استعاذه کن. استعاذه یعنی گفتن اعوذ بالله منش، به خدا پناه ببر. خب مثال و نماد درجه یک استعاذه گفتن عبارت اعوذ بالله من الشیطان الرجیمه. آخه شیطان تو فکرمه، شما دارین میگی به زبون بگو. خاصیتش اینه، وقتی شیطان وارد فکر میشه، شما شروع میکنی به زبون گفتن، کم کم چی میشه؟ ذهن درگیر لفظ میشه. اگر ذهن درگیر لفظ بشه چی میشه؟ از اون حالت شیطان میاد تو فکر که فلان چیز داره ور میره که اون فکر رو تثبیت کنه. شما شروع میکنی یه ذکری گفتن، آروم آروم از کنار این فکر چیکار میکنی؟ میکنی فکر رو از اینجا میکشی میاری این بر. اینجاست که میگن آقا الان شما مثلا میگین ذکر روز چهارشنبه از خونتون میاد بیرون صد بار بگید یا حیو یا قیوم. خب الان لغلغه زبانه، گول این حرفا رو نخورین. تو بگو یا حیو یا قیوم 5 تا 6 تا 10 تا 12 تا 16 تا با توجه بگی، آروم آروم ذهنت باهاش درگیر میشه. چرا میگن تسبیحات رو سری نگید؟ میخوام بقیه دعا رو بخونم. نمیخواد. مهمترین تعقیب نماز چیه؟ تسبیحات از زهرا سنا. الله اکبر الله اکبر الله اکبر. 5 تا شو بگو. احساس خوبی به دست میده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اینجوری خب منو اون رو ذهن اثر نمیذاره. اخونه اومده بیرون تو آسانسور بگه بیا چیزی تو گلوت گیر کرده یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم. تمرکز. همه اینو درک میکنین وقتی یه ذکری رو شروع میکنید به گفتن، آروم آروم فکر دنبالش راه میفته و حرکت میکنه. اگر سعی کنید ذکر رو آرام و با توجه بگید، استعاذه همینه. یعنی شما وقتی میگید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اگه با توجه بگین از ششم هفتمی صداتون حالت استغاثه میگه، اینجوری میشه اعوذ بالله من الشیطان، یعنی خدای منو دریاب، میخواد منو ببره. این حالت ناچاری و بدبختی و بیپناهی دیگه از هفتم هشتمی داره. این بشه خدا با دمپای ابری خیس میزنه تو دهن شیطون. به شرطی که بگو 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 این فکره بگو 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 بگو، اصلا یادت میره که چی داشت میگفت. چرا؟ چون وقتی ذهن ما متوجه چیز شد، ما دو تا ذهن که نداریم که یکیش متوجه اون بشه متوجه این، این ذهن میاد این ور، کار شیطون چی میشه؟ به هم میرسه. بله این اسما چی نبود؟ نه 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 می فهمن که و علم آدم الاسماء کلها و ثم عرضهم علی الملائکه، اون اسما دروغ و غیبت و اینا نبود؟ نه از خدا خواست دیگه. فتلقى آدم من نه فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علی. خدا به یعنی وقتی که اینجوری شد اینا موندن که چیکار بکنن، رفتن گریه کردن. اولین کاری که کردن شو گفتن گریه کردن. اینجا خداوند امکان توبه داد، بعد گفت این 5 تا کلمه رو بگو، به این 5 تا قسم بده، که قسم پنجمی که داد از آدم گریهش بیشتر شد و پرسید این اسم کیه و اون اتفاقات بعدی. خب ذکر رو با توجه بگین، نمیخواد زیاد بگین، کم بگین ولی با توجه. اگر ذکری رو شروع میکنید حداقل کی گفت یک؟ یک چی؟ خب یک رو که خودم نشوند. یک سال بگید. آقا مثلا ذکر روز میگم، یک سال بگید. نمیدونم فلان تعقیباتون، هر کاری رو اساتید اخلاق میگن شروع میکنید لااقل یک سال ادامه بدید. ما چجوری؟ الان یا خیلی یا خیلی یا خیلی نگاه به کجا نگاه میکنی؟ خواهم ببینم ملائک مثلا دارن میان پایین که بگن استاد چیکار میکنید اینا. به وقتی به بچه اومد مسجد، اون مشهد که بودیم در مثلا دبیرستانی بودم، یه مسجدی دست ما بود، همه کار میکردیم توش، ورزش، فیلم، مسابقات، قرآن، بچه ها میخوابیدن اصلا. به بچه اومد که من میخوام مکبرشم، واسه امتحانش کنیم بلد و اینا، گفتیم بیا باسته رکعت نماز الله اکبر که میدونید در تمام دنیا مثلا امریکا هم مکبر هم الله اکبر قامت الصلاه، این اصلا آهنگ بین المللیه، همه جا همین آهنگ. مثلا قطار چجوری میگن نماز؟ نماز نماز، همه همینجوری میگن، نمیدونم چرا. بعد این بچه اومد و امتحانش دیدیم بلد، گفتیم بگو آقا رکعت اول نماز با استادیم، و بعد گفتش که الله اکبر نماز بس الله اکبر سبحان الله رفتیم رکوع سجده اومدیم بالا چیکو یا حیو یا حیوم. بعد دیدیم ادامه داد، یعنی اصلا خودش حس بدی پیدا کرد، فهمیدیم تفلک اصلا اون حی قیوم خوب بلد نبوده. سلام بهش بودیم مثلا اینجا بگی بحول الله مثلا اینجوری میگی، اون خواست یا حیو قشنگ یا حیو یا حیوم. بعد دیدیم با اصلا اعتماد به نفس واسطه فهمیدیم نه اصلا احساس نمیکنه چیز غلطی گفته، همونو ادامه میده.
بله.
این
که
به خاطر میگن که این که هر ذکری رو میگن تعداد مشخصی بگید چیه قضیهش؟ ما عقب کلاس یکم آرومتر داد میزنیم خانم که برگشتین صحبت میکنین چون صداتون تا اینجا میاد. حاضر شما عرضم که یه حکمتی پشت یه چیز هست ما نمیدونیم. مثلا شما الان به من میگین که خیلی گرسنمه، میگم بعد کلاس شما از پلا رفتین بالا خونه چهارم در بزنین بگین قلای منو فرستاده، شما بیرین بیرون میگین هوا خوبه حالا چهار تا خونه خیلی من یه ذره قدم بزنم بدوم که گشنه تر بشم، خونه 15 هم در میزنین یه آبجوش میزن رو کلتون، خونه چهارم هر کی در بزنه بگه غلامی یه کاسه آش بهش میدن. دارم خیلی مثال پیش با افتاده میزنم. میگن آقا این ذکر رو این تعداد بگو. چرا؟ من نمیدونم، ولی چون معصوم گفته حتما یه نه خب ذکرها رو گفتم اصلا چی رو نمیدونین چه تعداد بگیم؟ خب اون از کجا فهمیدین همچین ذکری هست؟ هر کی اونو گفته تعدادش هم میگه دیگه. تسبیحات معلومه، نم ذکرای روز معلومه، ذکرای موقع خواب معلومه، ولی یه ذکرای مثل صلوات ما چقدر صلوات بفرستیم خوبه، هر چی بیشتر بهتر. بفرستین یه دونه
الله
برای اونجایی که میدونید همون رو. یه روز دیگه امام صادق علیه السلام توی حدیثی میگن اگه میخوای شیعه ما رو بشناسی بعد نماز ببین تسبیحات رو چجوری میگه، حتی ترتیبش اول 34 تا الله اکبر، بعد 33 تا الحمدلله، بعد 33 تا سبحان الله. ببین همینجوری میگه یا نه، یا موقع خواب مثلا 33 تا سبحان الله باید جلوتر باشه. این یعنی این که شیعه ما روحیه چشم گفتن داره یا نه. من حالا خوب میخوام 120 سال اکبر بگم بگو، ولی این میخوره اون قسمت پس کله، این قسمت بالا به درد خدا نمیخوره. بفرمایید. نه استغفار تعداد نداره. میگن استغفار هم تعداد خاص داره؟ نه، مگه اینکه یه استغفار خاصی بخواید بکنید که روایت گفته باشه مثلا این رو شما 70 بار بگید، مثلا استغفار بعد از نماز شب قدر که 70 باره. شما کسی رو سوال اینا ماشاءالله خلاصا انگار بفهم خواهش بونم. عدد نداره. آره میگن یا حلیم، حتی حلیم سلام الله علیه اون حلیم، ولی این حلیم که شما میگین هر چی بیشتر بگین بهتر. آره حتی ذکر نداره یا حلیم که میگین توجه کن بزرده. یا حلیم ها یا حلیم ها همین الان هم که دارین دعوا میکنین شما که با توجه این حلیم چی بوده، یعنی حلم یعنی چی. یه بار در مورد حلم بخونیم بعد مثلا بریم حضرت ابراهیم سلام الله علیه حلیم بود یعنی چی بود. مثلا ذکر یا حلیم و یا حلیم و یا حلیم و جنش اینجا حلیم فروشه یا حلیم و یا بقول اون چیزی که مثلا شب قد دارن جای جوشن میخونن، خدا حفظ کنه استادمون رو میفهمیدن که بله مثلا شب قد دارن دعای جوشن میخونن میگه یا طبیب ملا طبیب مریض دارا مریض دارا یا طبیب این طبیب اون طبیب نیست. ای خدا بگین اصلا قشنگ سوال یه حالت چیز داره، سوال مثل خمیازه است، یه نفر میپرسه بقیه هم میپرسن. بفهمید تو مهمونی معلومه شما اصلا اومدید خونه ما مهمونی من نمازم تمام شد نشستم قرآن میخوام، خیلی آدم بی‌ادبی ان کار غلطی میکنن. یعنی چی؟ میفهمن که مثلا مهمونی طرف نماز میخونه بعد نماز. ببینید ما حتی داریم که شما اومدین خونه ما مهمونی مثلا افطاری، این مثاله ها به طور مثال نه که واقعا بیان، خب اومدین خونه ما مهمونی مثال اینا فقط مثاله، به هیچ وجه واقعیت بیرونی نداره. این تعداد 400 سال بعد بله. اولا که ابن مالک همه حرفاشو با مثال میزنه، ثانیا شما بعد از تشبیه بریم بالا من تاریخ دقیق رو خدمتتون عرض میکنم با مخلفاتش. این تربیت ها بازوشون به قول نوخی بی تربیته، مثل وحید دیشب رفته تسلیت کابوس رو چاپ کرده بود دیوانه. واسه شما عرضم که شما آمدین افطاری منزل ما، ادب چی میگه؟ من سفره رو بندازم بابا، ممکنه شما بدنتون ضعیف باشه بخوان افطار. اومدم خب بفرمایید نماز. یعنی اینا اون جاهایی که دینداری ما کجه معوجه. سفره رو بگو بفرمایید، اگر خودشون گفتن نماز مهر بذار. یا من رفتم خودم واسه ببخشید من اول نماز میخونم. بی ادب، همه منتظر تو نشستن، هیچ کی دست به چای نمیزنه. استاد الله همه اینا که دارم میگم خاطر شما، من احمق زیاد دیدم متاسفانه. خب اینا اصلا اگه واقعا کسی تذکر بدین بابا، جای قرآن خوندن، جای ذکر گفتن، مهمونا که رفتن انقدر قرآن بخون، خدا بگی بس میخوام بخوابم، بابا بگی بخواب تو هم. یعنی اون ورشه، ولی جلو مردم نواسمو شده. حالا قرآن من اومدم با شما حرف بزنم، مثلا برادر شما، برادر زاده شما، میخوام شما رو ببینم، اختلاط کنیم، صله رحم کنیم، همونجوری جز قرآن گرفته دستش. چقدر زشته این کار. اینا همون جایی که میگم دیگه، اسمشو میذاریم چی؟ دینداری. و از راه اومدم بگین بفرمایید بشین اینجا، نه همین دم در میشینم. خب معلومه شعور نداری، چون اگه شعور داشتی اون بدبخت الان نون و آب و سینی و چای و همه رو باید بکشی بیاره دم در که تو اینجا تمرگیدی. خب برن شو بشو ما، نه چه توازن. به قول آقای مهران مدیری میگفت بفر یک نوشیدنی، میگفت نه اینجا شلنگ دستشویی هست، میگم آب میخورن. کارای نفهم بازی. خب ببینی نگاه کنی دقت کنی، میگن که حالا ببینید ما رو تا کجا دارین میبرین. میگن که من پذیرایمون معلوم خوراتو خیلی بزرگه، کجا اینو کولا آوردی؟ انقدر پذیرایشون بزرگه نصفشو سفره میندازن، اینجوری هم میکنن، معلومه 1000 متره، نصفشو سجاده پهن میکنن. این کارم اخلاقی نیست. میدونید چرا؟ چون وقتی سجاده پهن میکنی من میافتم تو، من بابا واقعا گرسنه‌ام، یعنی حالم داره بد میشه از گشنگی، باید یه چیزی بخورم. شما سجاده نداری، میگه هر جور سلاد. خب من سلام من که معلومه اول سجود بعد از وجود. خب من دوست دارم غذا بخورم. شد اگه فامیلا شما اینجوری هم باشه خب، ولی شما قاعدش این ارام میان بفهمین سر سفره، اگه خودشون گفتن میخوایم نماز بخونیم مهر بدیم. من احساس میکنم این اخلاقی تره. کی می اون بی تربیت ها رو دیگه دعوت نکنیم. خب گوش نشونه دیگه، شما هم بگین الان محل بحث ما بگین. از زبان شروع میگن استعاذه فقط زبانی. نفر قبلی هم سوالش بود اگه منتظر ما نموندن چی؟ با چه شخصیت های ما کلاس تشکیل میدیم واقعا؟ این که اگر استعاذه چیه؟ قطعا از زبان شروع میشه، اما اثر زبان روی قلب دیگه. یعنی وقتی شما به زبان میگین و وارد قلب میشه، خدای من دوست دارم تو منو دریابی، نمیخوام در دام شیطان بیفتم، کمک بکن. خب بله تقریبا مرتب. مرحوم حاسد میگن که این که میگین توجه داشته باشین تو نماز به چی توجه داشته باشین؟ این سوالو مرحوم حاسد هاشم حداد از شهید مطهری رحمت الله علیه پرسید. خب آقای هاشم حداد استاد علامه تهرانی بود دیگه، آدم عجیبی بود مرحوم حداد هم. به شهید مطهری گفت شما تو نماز به چی حواست به کجاست؟ گفت خب به این مثلا عبارات و فلان. گفت پس که به خدا توجه میکنی؟ برای نماز کسی سوال در مورد این موضوع نپرسه. یه نکته میگم در مورد نماز، یک بار کامل در مورد اذکار نماز بخونین. اصلا سمع الله لمن حمده یعنی چی؟ السلام علیک ایها النبی و رحمت، السلام علینا، نا کیه؟ و حالا السلام علیکم، کم دیگه کیه؟ اهدنا الصراط المستقیم یعنی چی؟ یک بار معنی. چند سال قبل تفسیر سوره مرکی حمد و قبل از سوره بقره با بچه ها کار کردیم، اصلا این تفسیر تسنی، یه اتفاق خیلی خوبی افتاد. بچه‌ها بعدش من میگفتن مشخصا رو نمازمون اثر گذاشته، خیلی خوبه. یه بار سوره از یعنی چی؟ مثلا اهدنا الصراط، چرا ما آخره بعد از سوره هم مستحب بگیم الحمدلله رب العالمین؟ چرا اهل سنت میگن آمین؟ اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن، اونا میگن آمین. ما نباید چون بگیم باطله. ما میگیم الحمدلله رب العالمین. کسی میدونه چرا؟ بگین. یه ذره دقیق‌تر بگین. خب نه، با سوره بگین. انا صراط المستقیم. امیر المؤمنین میگن صراط مستقیم منم. وقتی ما میگیم اهدنا الصراط المستقیم، میگیم الحمدلله رب العالمین که ما به صراط مستقیم چی شدیم؟ هدایت شدیم. الحمدلله رب العالمین. لذا بعد از سوره هم که تمام میکنید بگید الحمدلله رب العالمین، بعد سوره بعدی رو بخونید. خب یه بار معانی قرآن، معانی نماز رو بخونیم که این معانی چی هست. دو، اهدنا الصراط، دعا میکنن میگن آمین، ما رو به راه صداعتون، تازه میگن آمین، ما میگیم هدایت شدیم الحمدلله، حمدشو میگیم. دوم این که خود نماز فلسفه چیه. چرا از زهرا سلام الله میگن نماز رو خداوند قرار داد تا شما تنظیم بشه بادتون، تکبر وجودتون رو نگیره. نتیجه چی میشه؟ وقتی اینا رو دانستیم، موقعی که میستیم تو نماز فقط متوجه چیم؟ این که داریم با کی حرف میزنیم. و اگر انسان به این فکر کرد که با کی داره حرف میزنه، دستپاشو جمع میکنه، هم ظاهرن هم باطنن. یعنی اول و حواسش پرد بشه، تو نمازم یادش بیاد که با کی داره حرف میزنه، خودشو جمع میکنه. اینا که دارن میگن عفو علام، خودم اصلا نمیفهم اینا یعنی چی ها، ولی اون بزرگتره اینطوری میگن. میگن که اگر این که مثلا گاهی اوقات میبینیم اینقدر تو نماز مثلا حس اونها، حال اونها، مثلا آیت الله بهشت رحمت الله چرا اینجوری بود، و میفهمه جلو کی واسطه. لذا هم شوق داره هم خوف داره. من که نمیدونم. الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی به من بگم با برادرت صحبت بکن، اینقدر بی ادبانه صحبت، این دیر صحبت میکنه، خودم دیگه نمیخوارونه. قرار شد در مورد نماز نپرسید. یه کتاب آقای کتاب های پناهیان که میگن چگونه نماز خوب بخوانیم رو ببینید. خب تفسیر سوره حمد رو گوش کنید به نظرم اگر میتونید. چه؟ تفسیر نه، شاید مطهر رحمته تو تفسیر اون آشنایی با قرآن خیلی مختصر گفته. خب اما تسنیم خیلی فکر کنم بیش از جلد یک شده، بیش از 700 صفحه شد، خیلی مفصل که گفتیم. قرار شد آمده نماز نپرسیم. بگین آداب و صلات و سر و صلات خوبه به شرطی که یه ذره حال داشته باشید دیگه. معمولا حال ما کو. آداب و صلات و سر و صلات امام خوبه اگه حال دارید. شما هم بگید. آره نه دیگه، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، بسم الله الرحمن الرحیم الاخر. خب این که بله حالا این که سوالشونی که الحمدلله رب العالمین تو نماز جماعت دیگه الان منظورتونه امام بگه، یعنی داریم فرادا میخونیم نگیم نفی نکن. ببینین اصلا شما تو نماز، خب جای مختلف نماز اگه به نیت ذکر ذکر بگین عیبی نداره. مثلا سمع الله لمن حمده داریم میریم تو را دوتا سبحان الله بگیم، عیبی نه به نیت نماز، به نیت ذکره که یعنی ثواب ببریم. اگر متعرض نشدن احتمال اشکال نداره، خب احتمال اشکال، ولی دقیقشو معمولا سوال نکنین، تلفنی سوال نکنین. اگه از مقلد آقا هستین برین لیدر داتای آر استفتا مکتوب بکنید که مطمئن باشید. انقدی که حالا نمیشه حجیت نداره، ولی من دیدم آدمای مثلا معروف که نماز میخونن فرادا میگن، تنها که میخونن میگن، من زیاد دیدم. ولی بپرسین خیالتون راحت، حالا از مرجعتون بپرسین من اشتباه نگفته باشم. خب استعاذه از زبان شروع میشه خانم ردیف آخران، شما استعاذه بکنید، بعد کم کم چی میشه؟ وارد قلب میشه. وارد قلب میشه چی میشه؟ بعد در وجودتون ساری و جاری میشه دیگه. چی میشین؟ آدم سایه میشین دیگه، سرکلاس با کنارتون حرف نمیزنی. و انقدر من معذرت میخوام، ببخشید. خب بله سبحان الله اول بعد الحمدلله. آره ما که میخوایم بخوابیم 5 روزه که بعد بگین دیگه میدونین چی هست که. خب ببینید یه سری سوالات هم از علامه گوگل بپرسین، اول علامه غلامی که نباید بگن. حضرت زهرا سلام الله علیها بحثشون این بود که قبل خواب تسبیحات جابجاست. کاغذ گرفتین بالا، یه کاغذی درست کردن هر روز میگم بالا دیوونه کردم. از زهرا سلام دراز کشته بودن پیامبر عزیز و نازنینمون هم نشسته بودن، فاطمه جان داری میخوابی؟ حضرت فرمودن بله. گفتن میخوای قبل از خواب یه حجی بری و بعد یه ختم قرآنی هم بکنی و همه انبیا و اینا هم ازت شاد بشن و فلان؟ حضرت فرمودن پدر جان اصلا خواب و اینا. فرمودن که یک، یا آیت الکرسی بخون. دو، سه بار سوره توحید رو بخون که یه ختم قرآنه. بعد سبحان الله و الحمدلله تسبیحات اربعه رو بگو یه بار که ثواب حج داره. بعد بگو اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات. حالا شما اگه چیز بودین طولانی تر بگین، اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات المسلمین و المسلمات الاحیاء منهم و الاموات تابع بیننا و بینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء. اینا همون بزنید تو گوگل بقیه‌شو میده، کلا پرینت بگیرید. 5، صلوات بفرست بر انبیا، بگو مثلا اللهم صل علی جمیع الانبیاء والمرسلین والملائکه المقربین. اما شما دوست داشتین طولانی تر هم میتونید بفرستید، یعنی مفصل تر بگید و کامل تر. قبل خواب این 5 تا رو بگید، این باعث آرامشتون میشه. اگر کسی بد خوابه سوال نپرسین، این یه دستو بگیره بالا، اینو هم فوش میدم هم تغییر میکنم هم کتکش میزنم مثل زیر خاکی. اگر بدخوابین یک دعای حضرت زهرا سلام دارن خیلی کوتاهه. خب تو این صحیفه فاطمیه آقای آیت الله ابتهی اومده. اون کسی که بدخوابن خوابای بد، چون یکی از ابزارهای شیطان برای آزار مؤمن چیه؟ خوابه. یعنی شما خواب یک چیز چرت و پرتی تو خواب میاره اعصابتون خورد میشه. این راهش اون خطبه حضرت زهرا سلام. خب بله جای تسبیحات خانم که سوال کردین، جای تسبیحات که تسبیحاتو میگین سبحان الله رو قبل الحمدلله بگین، این نکته رو دقت بکنید. خب عرض کنم که الله اکبر سبحان الله بعد الحمدلله. آره کی گفت یه بار؟ 4 ساعت توضیح دادم میگه یه بار. کی گفت یه بار؟ لو کناریتون داره لوتون میده، سرتون رو بگیرین بالا دیگه، لو رفتین. تسبیحات از اصلا یه بار داره 34 تا الله اکبر، 33 تا سبحان الله، 33 تا الحمدلله. باز الان بگین اون 34 تا یه بار؟ نه، 3 تا 34 تا است. واقعا که 100 بار گفتم برای ورودی کلاس ها تست هوش برگزار کنیم، گوش نمیکنه بنیاد که. بله خب چی ببخشم؟ تسبیحات اربعه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. چی شده؟ نه تو این 5 تایی که دارم میگم اون نیست. تسبیحات از دقت کنین ای خدا، اون 5 تایی که اون 5 تا یا حواسا با من خانمه که صحبت میکنین، حواستون اینجا با من. 5 تایی که پیغمبر به حضرت زهرا سلام الله علیها میگن تسبیحات از زهرا توش نیستن. این 5 تا 5 تا چیز بود که گفتن. تسبیحات از زهرا سلام الله جداگونه قبل از خواب وارد شده. اگه خواستین بگین ترتیبش جابجاست. الان التفتون نه باور کنین. لا ما یه جایی بودیم با 3 تا از رفقا، اونجا چیز بودیم، یه دوره آموزشی بود، ما 2 نفر متأهل بودیم، یعنی با خانواده رفتیم، اون 2 تا دوستمون مجردی اومده بودن، اونا یه جا بودن ما یه جا بودیم. اون میزبان میخواست خیلی ما رو تحویل بگیره، میگفتن غذا 40 مرغ، 40 کباب کوبیده، 40 جوجه، همین 3 تا. مثلا 2 هفته هم دوره بود. گفتیم بابا نمیخواد خورشت قیمه، آبگوش. میگفتن نه. به ما گفتن شما رو تحویل گفتیم بابا معده ما داره داغون میشه، نمیخواد ما رو تحویل بگیریم. دیدم گوش نمیکنن دیگه. به رفقا به دوستم گفتم بذار جایی پیدا کنیم خودمون غذا بگیریم. گفت ما رو زور داریم برمیگردیم بشین. گفتیم آقا برای شب شما یک پرس چلو کباب بیارید، مثلا 5 تا خوراک کوبیده. گفت باش. این دوستمون گفت نه نفهمید، متوجه نشد چی گفتیم. گفتم که جسارت پس برای شب دیگه زحمت میکشین دیگه، یه دونه چلو کباب 5 تا خوراک کوبیده، یعنی 5 نفرمون با نون میخوریم کبابو. گفت آره بله دیگه فلان. گفت به قرآن باز نفهم. گفتم برو بفهمید دیگه. شب دیدیم 5 تا چلو کباب آورده با یه خوراک کوبیده. بعد حالا اون بله به خاطر که این مثال دقیقا در مورد شما صدق میکنه، مثال ناظر به مخاطب میزنن دیگه. آره اگه نمیگفتین نمیگفتن، آره چون گفتین مجبور شدم بگم. خب استعاذه رو فراموش نکنین. یه نکته هم میگم، باز سوال نکنین چون استغفر الله رو گفتین. نه این سوال نداره. اگر دلتون گرفته، اگه حالتون به هم ریخته است، استغفار زیاد کنین. همینطور راه دارین میرین استغفر الله ربی با توجه ها، بی توجه ها نمیفهمین. استغفر الله ربی و توب الیه. استغفار دل آدمو باز میکنه، دل گرفتگی رو برطرف میکنه. یعنی برای این حالت اینو گفتن، استغفار برای این حس خوبه. خب مکمل شیطان کیه؟ نفس. حالا ما مواجهیم با شیطان، ابلیس اولی، شیاطین هم که خب هر کدوم از ما شیطان مخصوص خودشو داره. این نفس ریشه وجودش چیه و بعد بریم سراغ مؤیدش. چرا ما نفس داریم؟ ما اگر از بیرون یه موجی به سمت اون ارسال شد، در درون به یه گیرنده‌ای محتاجیم که اونی که از بیرون میاد چیکار کنه؟ دریافت کنه و تحویل ما بده. کار نفس چیه؟ مثل چی عمل میکنه؟ گیرنده ویدئویی، گیرنده امواج. شما یه بشقاب میذارید، اینو میکنید رو به این ور، چی میگیره؟ فلان. رو به اون ور میکنید، فلان چیزو میگیره. این نفس ماست. خب و این دشمن بیرونی به این نیروی نفوذی درون چی؟ احتیاج داره. خوب حواستون با من، این ریشه وجودش. به روایاتی که نگاه میکنیم در مورد نفس، یه ذره ذهن درگیر میشه که چرا نفس رو اینقدر گنده کردن. سه تا روایت بگم، دوتاش از پیغمبر عزیزمون، یه دونه از امام صادق سلام الله علیه. روایت معروفی که از پیغمبر در مورد نفس داریم و همه شنیدید چیه؟ کی میگه؟ بگیم. حضرت پیغمبر به زبان عربی صحبت میکردن ها. اعدا عدوک مضاف الیه، دیگه باید مجرور بشه. اعدا عدوک یا علتی هم بذارین گلش که مشتریشین. نفس و کلتی بین جنبیک. کجای این عبارت توجه رو جلب میکنه که من گفتم؟ بله؟ کی داره میگه اعدا؟ چرا؟ چی؟ خب نه، از توش چی در میاد؟ در حالی که ابلیس هست، پیغمبر میگه دشمن ترین دشمن تو کیه؟ خودتی. حواستون هست؟ اعدا عدوک دشمنترین دشمنان تو نفسک. کیه؟ خودتی. علتی بینه که بین دوتا پهلود واقع شده، بین دوتا برام که خودم هم همون خودت. بزرگترین دشمن تو نفسته. ابلیس چی میشه؟ اون بعدیه. بابا انه لکم عدو مبین انه کید الشیطان کانه ضعیفا. اگه خدا گفته عدو مبین و آشکاره، گفته کیدش ضعیفه. پس دشمنترین دشمن هر کدوم از ما خودمونیم. دنبال عامل بیرونی نگرد، خودتو بچسب. رفت دوست رو باید دیگر بخونم. باز از پیغمبر عزیزمون حضرت میگن جاهدو احواکم، با هواهای نفسانیتون بجنگید. کما تجاهدو اعداکم، همونطور که با دشمناتون میجنگید. یعنی چجور نسبت به دشمن ما غضبناک و جدی و بدون هر گونه انعطافی، نسبت به نفس همینطور باش. جاهدو احوا، با هوا بجنگ، بزن تو دهنش و الا میبره تو رو. یعنی وقتی چیزی به شما میگه نفس، حالتش اینه انگار انجام بدی ببند. همین اینجوری کنی، کدومو میگی؟ تو چرا نیشت بازه؟ یعنی او اگه ببینه تو نیشت بازه، تو رو تا ته جهنم خواهد برد. دمپایی خیس ابری فقط اینجوری یا پشت است. این که نفس یه چیزی میگه، نفس چی میگه؟ مثلا الان یه چیزی گفته بهش بگیم بارو ببینیم بابا اینجوری، یا چرت و پرت نگو اینجوری، مزخرف نگو، اگه سواد داشتی اینا همش بیخوده. بگو نکته که فرمودین 1 2 3 4. حرف چرت میزنه. خب او چرت میگه، تو چرا چرت حرف میزنی؟ آدم باید بی‌ادبی بکنی که حرفش اشتباه باشه، حرفش تو با منطق با ادب جواب بده. اگه قرار باشه تو مثل اون باشی که خب فرقتون در چیه؟ او یه بی‌ادبیه، تو هم یه بی‌ادبی، مثل دو تا بی‌ادب افتادن به جون هم دیگه. این که ما در مقابل نفسمون، حضرت میگن مثل دشمن، ما با دشمن چجوریم؟ حواستون با من؟ دشمن منه، یک لحظه ششم ازش بر نمیدارم، همش حواسم اینجوریه، مثل گرگا که شب میخوان بخوابن دور خوابن رو به رو هم، چون هرکی پشت میکنه بقیه اونو دریدن. من با دشمن چجوریم؟ حواس همش بشه، نمیخوای بخوابی، نه بخوابم این منو دریده. میگن با نفستون اینجوری مجاهده بکنی، و من اینجوری هم دارم میخوابم، نفست بیداره. نه مگه من خوابم؟ اون نمیخوابه. تو میخوابی از اون بیداری شروع میشه. از امام صادق سلام الله علیه بخونم. امام صادق سلام الله علیه میگن اجعل نفسک عدوان تجاهدها، نفس خودتو دشمنی قرار بده که داری باش چیکار میکنی؟ مجاهده میکنی، دائما باش میجنگی. ما چرا همش این بچه شاکیه؟ اینو یه ذره باید شجاعتر بار بیارن که حق خودشو بگیره، هی ند مامانشو ببره. این بچه رو بدن یه هفته دست من، ازش یک شیرزنی خلاصه میگه بیاد تو کلاس نفر یک دونه بوکس بزنه که از مشتم بدتره. حضور شما عرضم که امام صادقو حضرت فرمودن اجعل نفسک عدوان تجاهدها، نفست دشمنی قرار بده که باش مجاهده میکنی. تجاهدها فعل چیه؟ مزاره. مزاره یعنی چی؟ استمرار. حواستون با من، میگه با نفست بجنگ، دائمنم بجنگ. شیطون چی؟ تو با این بجنگ، اینو کور کن. حالا شیطون هی امواج بفرسته، کجا میخواد بگیرتش؟ اما اگه این فعال باشه تا شیطون بفرسته سریع اینا با هم چفت میشن. آقا این واقعا انقدر مهمه، برای که بفهمید نفس چقدر مهمه مجبورم به ماه مبارک رمضان اشاره کنم. 29 یا 30 ذی‌الحجه شیاطین ما رو میگیرن، زنجیر میبیچن دورشون، پرت میکنن یه گوشه ای. بعد 30 روز ماه مبارک من چشم ول، زبونم ول، گوشم ول، قلبم ول، دست. بعضی وقت من تو ماه مبارک یه گناهایی میکنم که در غیر ماه مبارک نمی کنم. این یعنی چی؟ شیطون ول کن. شما لطفا نفس خودتو بچسب. این که نفس بزرگترین دشمنه به خاطر اینه که به یه جایی میرسه که اصلا به شیطون نیاز نداره. آقا امام زمان شیطون رو گردن زد. خب زد. بعدش چی؟ نفس که هست که چه نیاز به شیطونه؟ خب نه اون الان نیست که وسوسه بکنه. دارم میگم بعضی وقتا این نفس به جای میرسه که اون وسوسه نمیکنه، میگه بیکار نه وسوسه نمیکنه، کجای نیستی چند وقته؟ مثلا اگه بخوای اون وسوسه کنی برو فلان کارو بکن، یه درسی هم به شیطون میده. خودمونی نفس. راهکاری که نفس خفه بشه چیه؟ هر واجبی که انجام بدیم، هر حرامی که ترک میکنیم، پاتو گذاشتی رو نفس، یه پله میره چی؟ پایینتر 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 تا بچسبه به کف. هیچ راه دیگری نداره. ولی نفس رو اگر ول بکنی، خاصیت نفس اینه که کمتر از طبقه هفتم اصلا راست کارش، اصلا چیزش مقصدش چیزه، بین چیز وای نمیسه، تو طبقات وای نمیسه، از اون بالای بالا میگیره، از پنت هاوس میبره کجا؟ پایین ترین طبقه پارکینگ. کار نفس اینه. پس این که آقا شیطان بی... شیطان وسوسه میکنه، شیطان یه کارایی میکنه، اما اول آخرش خودمونی. اون پس این که آقا شیطان باعث شد ما چنین شیم، ما چنان شیم، جمله رو اگه میشه کم تغییر بدیم، بهتر بگیم خودمون باعث شدیم. این چه شیطان اون واسه یه هلکی کرد. حالا بدبخت بعضی از اونم هلک نمیکردن، گفتم وسوسه چیزی نداریم. گفت والله من خودم بودم تو خیلی فعال، مثلا این مقدار نیاز نبود. به شیطون درس میدن یه کارایی میکنم، یه گناه. یعنی بعضی وقتا من واقعا یه کسی شبهه‌ای رو مطرح میکنه، قبل جواب دوچار هنگ مغزی میشم، واقعا دوچار هنگ مغزی، که چجور این به ذهنش رسیده. قطعا شیطان نمیتونه این چنین چیز رو به ذهن برسونه. آگه اینه این چی میشه؟ آقا مثلا حالا بلش کن، بریم بفرمید. یعنی چه اولی ثانویه؟ آره. این نفسه میگن که آیا نفس بدون شیطان هم میتونه کار خودش ادامه بده؟ شروعش هم بله، یعنی انقدر قویه که حضرت یوسف سلام علیه میرسیم، میگه ان النفس لا امارتون به سو. خود نفس خاصیتش اینه. لذا ما اول باید از درون قوی بشیم. حالا از بیرون سرصدا میکنن، امواج میفرستن، فلان میکنن، نمیگیره. شما اینو کور کن، حالا اون بفرسته، ای بفرسته. آقا ما دیش نداریم. الان ببین تو این فضا چقدر فیلم مستعجن امواجش هست. اون باشه، وقتی ما دیش نداریم این فیلم رو نگاه بکن، تو این موجای چی نمیبینم؟ تو موج که نمیشه فیلم دید که. ابلیس رو میزنن از نابش به تبع اون چی میشن؟ البته بعضیا میگن این نیستا، بعضیا میگن ابلیس رو از امام زمان ارباب‌الهدا به انتقام چیز میزنن، شیاطین افراد هستن که همین چیز بگن. بعضی هم میگن خونو که میزنن اینا به تبع میمیرن، ولی نفس هست. حالا اینو من تحقیق نکردم کدومه، ولی ابلیس گردن زده میشه. خب بله چرا خدا هم باید یک گیرنده درونی برای شیطان در وجود ما قرار ده که ما بگه با گوشی از کلاس خارج بشید موبایل صحبت بکنیم؟ چرا اینو میذاره؟ خب خواهش میکنم اینجوری میکنم. یعنی اعتماد به نفس شما رو من داشتم تا الان نوبلا رو همجوری درو کرده بودم، پپش رو اسکار گرفته بودم، گلدن گلوب اینا کن. سوالتون چی بود؟ آ چرا خدا همچین چیزی در وجود ما قرار داده؟ کمال انسان در صحنه تنازع اتفاق میفته. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. اگر ما عامل تحریک نداشته باشیم و خداوند فقط خیر و حرکت خیر رو در وجود ما قرار بده، اون کمالی که از توش در میاد، چرا ما به جایی میرسیم که ملائک نمیرسن؟ چون ما در حالی که اختیار انتخاب خیر و شر رو داشتیم، خیر رو انتخاب کردیم، ملائک میریم بالاتر. اگر این نبود، این عالم و انسان و نظام اختیار و کمال در صحنه تنازع نبود، یه عالم دیگر بود. خدا ما رو خلق میکرد مثل ملائک، فقط به سمت خیر مایل بودیم، عبادت میکردیم، میرفتیم. چرا؟ خداوند از خیر خودش در ما دارم، اما یکی از خیرهای خدا دادن اختیار به ماست. اگر شما در نتیجه این همون دختر خانم اینقدر گریه میکنه، بچه چقدر طولانی شد گریهش. عرض کنم که این که خداوند از خیر خودش در وجود ما قرار داده، آره، اما اون خیر برای که بالفعل بشه باید از دالان اختیار رد بشه. والا ارزشی نداره که من بالفعل خداوند صفت ستاریتش در شما قرار بده. اصلا امکان این نباشه که شما سر کسی رو بخواید مکشوف بکنید، به درد نمیخوره، اثری نداره. تا این دعوا نباشه و شما از وسط دعوا رد نشید، میگم میتونست نظام عالم یه چی دیگه باشه. مثلا بعضی وقتا میگن خدا نمیشد خانوما رو طوری میآفرید خیلی زورشون زیاد باشه، مثلا به مردا اونا زور بگن، میشد. اما اون موجود دیگه اسمش زن نبود، پشترشون حل شد الحمدلله. خب بریم. بله خب میگن که حتی نسبتش رو با اختیار نفهمیدم. الان خب نه اختیار نمی کنن، یعنی به رفتار نمی رسوننش. خب این به اختیار ارتباط داره؟ خب با سوال خوب نمیفهم، با توضیح ببینید درست فهمیدم، اگه نه دوباره سوال تکرار کنید. ببینید انسان ها یه حقی رو میفهمن. آیا این فهمیدنه به معنای شناخت فقط؟ یعنی حق رو فهمیدم، میگم من حق رو فهمیدم، ولی برای که به رفتار برسه خب باید سیر گرایش رفتار رو طی بکنه. پس اگه الان انجام نمیدم شما من ایراد نگیر، ایراد هفته قبل رو نگیر، درست میگم؟ خب پاسخ اینه. ببینید شناخت گرایش رفتار سه ضلع یه موضوع هست، اما یه ترتب زمانی طولانی لزوما ندارن که. یعنی شما یه چیزی رو نمیدونستین، یه نفر میگی باری میگی آه من میمیرم برای این بس، خب میمیرم یعنی گرایش دیگه، یعنی همزمان که مغز میفهمه قلب مایل میشه، خب به رفتار میرسه. پس این که امیال ما و رغبت‌های ما به جهت زمانی متأخر از شناخت ما هستن، با یه فاصله معتنابه، اینطوری نیست، متأخر هستن به جهت رتبی ولو زمانی در کسری از ثانیه. اما خیلی وقتا ما یه موضوع رو که میفهمیم همزمان که عقلمون کیف میکنه قلبمونم شاد میشه، آه مگه اینی فهمیدم 50 سال پیش؟ پس یعنی همزمان با عقل قلبم داره میاد، عقل قلب که برسن رفتار شکل میگیره. ولی اگر واقعا یه جای ابهام باشه، ببینین یعنی اینا بپذیریم، شما یه حقی رو میگید یا من یه حقی رو میگم، شما ابهام دارین، یعنی واقعا یه ذره خب اینش همین جوره، مثلا فرض کنید سه نفر قبل از من همین رو با یه ادبیاتی گفتن، بعد فهمیدین دروغ گفتن، کلک باز بودن، دنبال بحثای دیگه بودن، یا سر کلاسشون افرادی با هم صحبت میکردن مثلا اینجوری بودن، خب اون گناه داشتن دیگه بیچاره، سر کلاسشون ایده حرف میزدن به اینا. میگین اینو بفهمم، پس فهمتون کامل نشده، اینجا ایراد جلسه پیش من وارد نیستش، اگه سوال درست فهمیده باشم. خب بریم سراغ آیه شریفه 169. خدا خیر بده به آیه جوادی که این آیه رو میگه، آیه 60 صفحه اونم تسنیم دارم یا آیه صحبت کرده بودن. تازه من میگم برخی بحثا که میبینم خیلی کلامی و فلسفی اونا رو برمیدارم. آیه شریفه 169 از تناسب شروع کنیم. در آیه شریفه 168 یه بار آیه رو دقت کنین که خداوند میفرماید که من یه سری امر رو حلال میکنم یه سری حرام، شیطان میخواد چیکار کنه؟ اینو به هم بزنه. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، از اون حلال و طیبی که در زمین هست بخورید، ولا تتبعوا خطوات شیطان، گام های شیطان رو پیروی نکنید، انه لکم عدو دشمن شماست. انما یأمرکم، حالا این دشمن چیکار میکنه؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، امر میکنه به سوء و فحشاء و اینکه یک چیزایی رو به خدا نسبت بدید که از خدا نیست. در واسه تناسب به سه تا احتمال در باب تناسب آیه شریفه 169 با 168 اشاره کنیم. یک، تبیین مصداق خطوات. در آیه شریفه قبلی اولش چی گفتیم؟ گفتیم یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات شیطان، بخورید از این حلال ها ولی از گام های شیطان پیروی نکنید. اول خداوند به صورت عام حکم اباحه داد، گفت همه چی چیه؟ حلاله، مباحه، زیادی که میگم مباحه رو بخورید استفاده بکنید ولی از گام های شیطان پیروی نکنید. خب این خطوات شیطان این وسط چی میگه؟ یعنی در حالی که خدا میگه از حلال ها و طیبات بخورید، یه باری گام های شیطان این وسط چی میگه؟ این گام های شیطان آیه 169 اومده مصداقش رو بگه، یعنی من خدا میگم اینا حلال، این اطعمه، این اشربه، این نوشیدنی ها، این خوراکی ها، شیطان واسه چیکار میکنه که میگن از گام هایی پرن؟ انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شیطان میاد به شما امر میکنه که سوء انجام بدید و فحشا. حالا سوء و فحشا به چه معناست انشاءالله میرسیم. و ان تقولوا علی الله ما لا، به خدا یه سری نسبت هایی بدین. پس آیه قبل وسط بحث حلال و حرام خوراکی و نوشیدنی و فلان و حلال اینا گفت از گام ها پیروی نکنین، میگیم حالا این گام ها چیه خدایا؟ میگه یک، امر شیطان به سوء و فحشا، دو، نسبت دادن دروغ به خداوند. اولی معلومه؟ بفرمایید. آفرین. میگن که شیطان شما گفتین فقط میتونه وسوسه بکنه، مثلا بگه با ردیف آخر بشین با کناری صحبت کن، این وسوسه، ولی نمیتونه امر بکنه. این آیه گفته یأمرو کن. کیه جواب خوب میده به این سوال خوب؟ به تدبری بکنید. چی میگن؟ سوالو میگن شما گفتین شیطان حد اکثر میتونه وسوسه کنه، ولی تو این آیه داره میگه شیطان امر میکنه که به خدا نسبت ناروا بدید. بله؟ یه صندلی دیگه بشینین، مثلا یک تغییر قیافه بدین. من جواب سوال اینو بدم، اون کو؟ بگین خودتون. به نظر پس از این بعد شما قبل از اینکه سوال بکنین یک بار سوالو بنویسین نگاه کنین، بعد دوباره جوابشو خودتون به خودتون بدین. آفرین، درسته، همینه. حالا بعد میرسیم، اولش اینه که اینم هست، به جایی میرسیم دیگه انجام بده. پله بالاتر داریم؟ آره. پله بالاتر اینه که من اصلا دیگه به تو کاری ندارم. پله بالاتر هم داریم؟ با دست بگیم. گیر کردم برای مشورت خدمتون برسم. همینجوری میره تا اونجایی که من یک بنده ای هست، هر کنم کمک کنی شما، سه چهار تا که خوبن فعالین، یعنی به جایی میرسیم به شیطان میگیم برای گمراه کردن فلان که از این راه اقدام بکن. درجه یکی ما بفهمیم چه گوهرهایی هستیم ما حقیقتا. دو، تحلیل چرایی عدم اتباع. در آیه شریفه 168 میگه لا تتبعوا خطوات شیطان، از گام های شیطان پیروی نکنید. اینجا سوال، خب این سوال به وجود میاد، مگه شیطان چشه؟ مگه شیطان چی میگه؟ مگه چی کار کرده که ما از او پیروی نکنیم؟ مگه شیطان چی کار داره به ما؟ آیه 169 تعلیل میکنه، یعنی علت رو میگه که به چه علت ما نباید از شیطان پیروی بکنیم. اون علت چیه؟ دو تا چیز. یک، اینی که گفتم ازش تبعیت نکنید اهل چیه؟ سوء و فحشا. دیگه امر به نسبت دروغ به خدا دادن، که بعد میگم این کار چقدر خطرناکه. یعنی ما سلسله مراتبی نگاه بکنیم کارهای خطایی که میکنیم، بعد ببینیم این کار خطا کجا قرار میگیره. قبلا گفتم یه روایتی داریم، میخواد گناه بکنید یه لحظه به یه چیز فکر کنید، اون چیه؟ کیو دارید اسیان میکنید؟ چون من میگم مثلا خانم این کارو نکنید، بعد اون فرد اون کارو انجام میده، این طبقه اول جهنم میره. حالا من سفارش میکنم تا یه دو طبقه پایین ترم ببرن. اما شما وقتی خدا میگه انجام نمیدی، حواست هست داری کیو اسیان میکنی؟ یعنی حد کفرانت. او همه چی به تو داده، همه چی تو از اوست، بعد میگه یه کاری انجام بده، میزنی میره اونوری. اسیان موجودی که همه چی به ما داده، بزرگترین، یعنی مطلق وجود و وجود مطلقه، او رزاقه، او ستاره، یعنی هر چی داریم از اونه، بعد یه چیز میگه، میگیم نه. تو دنیا ما این کارو نمیکنیم، یعنی یه نفر یه لطفی ما بکنه بعد یه خواهشی بکنه، نه نمیگیم. بعد خدا همه الطاف ما کرده، یه لگدی هم میزنیم و یه فوشی هم میدیم و چی؟ به خاطری که من یه بار به خدا گفتم فلان چیزو بده، نداده. آقا من انقدر چیز به تو دادم، پس بخیل نیستم، خسیس نیستم، اما اینی که تو میگی به صلاح دی 20 ساله به صلاح هم نیست، تا 100 سال دیگه هم به صلاح دی. من تو دنیا تو رو تو سختی نگه میدارم تا سالم بیارمت پیش خودم. نه، الکی میگه. اگه میخواست الکی بگه میتونست تو رو فلج بیافرینه، کور بیافرینه، کچل بیافرینه. نمیگم جسارت به کسی حالا که نقص جسمی داره. اگر اینقدر نعمت به تو داده، یعنی تو رو دوست دارم، بیشتر از این به صلاحت نیست. خب چرا اینو نمیشه به این بگی؟ نه، بگم مایوس میشی. خیلی داره من سخت میگذره، میدونم. ملائکم گفتم دعات کنن، ولی خودتم صبر کن. نمیدونم، اینجوری میکنم. حالا که اینجوری شد ما دیگه قهریم خدایا. بعد خدا هی میگه من به تو شوق دارم، بیا، نکن، نه، نه دیگه، ما غریم. بعضی وقت آدم میگه تفلک، خدا چرا از شیطان تبعیت نکنیم؟ و چه کارش اینه دیگه؟ امر به فحشا و سو بکنه، اونورم امر بکنه که برین به خدا نسبت ناروا بدین. سه، بیان کیفیت عداوت شیطان. آیه قب آخرش چی گفت؟ انهو لکم عدوان مبین. خانم ردیف آخر، صدای ما کمتر بکنیم که شما راحت بتونیم با هم صحبت بکنیم. نمیدونم خدا این همه را میان اینجا باید میشینم حرف بزنم با چیا. ببخش کی سوال داره؟ بفهم بذارین سوال بپرسن بعد اونو بیارین بالا. بگین یکم بلندتر. میگین این که مال 20 دقیقه پیش بود. میگن که این که شیطان کاری میکنه که ما خوابهای بد ببینیم، این به خود ما ربط داره. خوابهای بد، سوال بعدی کسی بخواد بپرسه حتما برخورد فیزیکی باش میشه، چون این موضوع هم خیلی جذابه. خوابهای بد دوتا عامل دارن. یک، بعضیش ناشی از عمل خودمونه. یعنی من انقدر روز فکرای بدی میکنم، انقدر چشم و دستم و گوشم و اینا وله، خب همین چرت و پرتا شب تو خوابم میبینم. یعنی مثلا اومدیم خونه شما مهمونی، اینم باز مثاله چون من جای مهمونی نمیرم، خب دعوت هم بکنید نمیرم. مثلا اومدم خونه شما مهمونی، یه چیز قیمتی روی مثلا تاقچه است، حواستون پرد بشه من اینو بدزدم. خب وقتی هی این فکر رو میکنم شب چه خواهی میبینم؟ اومدم دو باید که شاید تو اون رجل دزدی نکرده، ولی اون موقع به این چرت و پرت فکر میکنم. با چیزای دیگه آدم خواب میبینه، مثلا این کارو بکنیم، اون مثلا این. پس خواب بد ناشی از افکار و رفتار و حرکات سکنات خودمه. این خب باید انسان فکرشو اصلاح بکنه، چشش، گوشش، قلبش، اینا رو دردار بکنه تا به هر چیزی فکر نکنه. حالت دوم، نه، شما طیب و طاهر دارید زندگی میکنید، طیب و طاهر، شب یه خواب میبینین خون خونتونو میخوره که چه مزخرفی بود من دیدم. مثلا خواب میبینین رفتین یه جایی، مثلا بچه ها دارن بازی میکنن، میرین جلو، اول توپ بچه ها رو بر میدارین، بچه ها میگن خاله خاله توپ رو بده، شروع میکنین بچه ها رو زدن. من تو عمرم به هیچ بچه ای که مثلا دستم روش بلند نشده چی به بچه ها میرسم، همیشه تو کیفم شکلات دارم. مثلا معروفم بگه چقدر مهربونی با بچه ها. اینجا شیطان داره این کارو میکنه، یعنی داره شما رو از همون جایی اذیت میکنه که اهلش نیستین. بچه رو من داره تو عمرم نزدم، چرا این خواب دو میخواد اذیتتون کنه؟ لذا به خواب توجه نه، قبل خواب دعا بخونید، بخوابید، حالا اگه چیزی هم اومد اومده دیگه. حتی بعضی وقتا به جایی میرسه که آدم از خواب میپره از ناراحتی و قصه. این دیگه اوج کاری که شیطان میتونه با شما بکنه. مثلا هیچ غلطی نتونید که میاد تو خواب یک مثلا سیخی تا خوبی مثلا الان. حالا شما میخواین بگین از خواب پریدین برید نماز شب بخونید. بر اساس میونه اه خواب بدم که میدن میپره میره نماز میخونه. احساس میکنه پس این به ضررشه، عامل رشد شما شد. حالا سه، بیان کیفیت عداوت شیطان. تو آیه قبل گفتیم انه لکم عدوان مبین، این موجود دشمن آشکار شماست، دشمن قسم خورده یا همه اون ویژگی ها. الان سوال اینه که این دشمن آشکار چجوری دشمنی میکنه؟ دوتا شگرد داره، یک، امر به سوء فحشا، دو، نسبت دروغ به خود. پس ببینید از یه جهت میتونیم بگیم گفتیم خطوات شیطان اینا مستاقشه، از یه جهت گفتیم تبعیت نکنیم این دلیلشه، از یه جهت میتونیم بگیم گفت عدو و مبین این کیفیتشه. کدومش درسته؟ هر سه میتونه درست باشه. یعنی ما بارها گفتیم این که برای تناسب آیات به موارد مختلف اشاره میکنن چه؟ حاکی از اینه که نظرات مختلفی وجود داره و اینا با هم مانعت الجمع نیستن. یه فکر کنم 40 نفر از اون ترس کلاس خارج شدن. ارشد کلاس کیه؟ شما ارشدی؟ امروز شمای. من احساس کنم ته کلاس یه حس خاصیه، مثلا نگار فرمان روایان و حکام و عمرا و خوانین و اینا میان میرن فلان. یعنی الان از اون دو سردی پا آخر بگذاریم تو این کل این مجموعه یه نفر دو نفر اونجا شده مثلا 10 نفر تو رفت آمدن. حالا ارشد این که این هفته ارشد شما، این هفته بعد کیه؟ حالا الان بشینید دیگه، اون هر کار میخواستن بکنن کردن، داریم میدین الان نشون بدین ولش در رو ببندین اگه میشه نتونن تو بیان. آره در رو آره اگه قفل بکنین که نتونن بیان، فقط کلیدش رو گم نکنین ما بتونیم بریم. بگین شما بفهمید. شیطون وارد عمل بشه یعنی چی؟ خب خب شیطون وارد عمل میشه، اما چیکار میتونه بکنه؟ خب اشکال خب آیا باب این که اون فرد در ادامه کاری بکنه که گناهان تمام اهل ملبس بخشیده بشه بسته شده؟ حکایت سوالشون اینه، میگن بعضی وقتا شیطان وارد عمل میشه پس میتونه اثر بذاره. یه حکایتی رو توی سخنرانی عرض کردم که یه کسی خواست بره مسجد صبح، حالا عالم نبود ولی آدم خوبی بود، راه افتاد بره وسط را یه چاله مثلا بود گل و فلان اینه، پاش سرخ خورد رفت اون تو لباسا همه داغون شد. این برگشت خونه لباسا رو عوض کرد و سرسو شد، دو مرتبه را افتاد که بره نماز جماعت صبح، دوباره همون چاله برگشت خونه دوباره لباس عوض کرد تمیز شد بره. این دفعه که اومد دید این نفر با فانوس واسده، فانوس رو گرفت که این چاله رو ببین و راحت رد بشه بره مسجد. وقتی رسید مسجد گفت فرد گفت دست شما درد نکنه بفهم، گفت نه شما بفهم، گفت نه شما بفهمید، گفت شما، گفت بزرگواریم، گفت من تو نمیام، گفت برش، گفت من شیطانم، ابلیسم. گفت ابلیسی؟ گفت آره. گفت چی چراغ آوردی؟ گفت تو دفعه اول که راه افتادی بری مسجد من خب این کوچه تاریک بود و اینا دیدم که پات سر خورد و افتادی تو چاله، من خدا رو شکر دیگه نماز نمیره، برگشتی خونه لباسو عوض کردی تمیز و مرتب دوباره رفتی، این که راه افتادی خدا تمام گناهاتو بخشید، اومدی دوباره خوردی. گفتم خب خدا رو شکر خود دیگه به نماز نمیرسم، گناهاشو بخشن دیگه ثواب نمیبره، اولا تو دوباره برگشتی لباسات عوض کردی راه افتادی خدا گناهای تمام خانوادت هم بخشید، پدر و مادر و همسر و همه خاندان تو. حالا این باز حق الله حق الناس، اینا نمیخوام وارد چیم. دیدم داری میای احتمالاً دوباره میافتی تو چاله، و اگه این دفعه برگردی احتمالا خدا چیکار میکنه؟ نمیخواد خمخمکی برین، من میبینم یه نفر اینجوری از کلاس میری بیرون، بابا راحت برین آرتوراز میگیرین، بزن اینو کاملش بکنی. دیدم اگه تو دفعه سوم بیافتی چاله برگردی و دوباره بری نماز جماعت خدا تمام این اهل محل رو میامرزه. خودم فانوس آوردم که سعی سالم برسی مسجد. شما اون طرفش رو الان دیدیم که شیطون اومد و کاری کرد که چی؟ این ورش چیه؟ سب کنین خودتون بگین. اما شما اگه همون فرد بودین چه بهره ای از این داستان میگرفتین که اون جنبه مثبتش باشه جنبه نورانیش باشه؟ چشم بصیرت نمیخواد، خیلی ساده. کی گفت شما چیزی بگین؟ نه جنبه مثبت داستان شما بگین. بله نه نه دو پشت سر بعد اگه نگفتن شما بگین. اینم ولی یه پله بالاتر شما بگیم. اینم خوبه ولی اون که میخوام نیست. بگین. در هر شرطی خیریه. اینم خوبه اون که من میخوام نیست. اثر اونم داره. بگین. خوبه. کاملتر شد. شما بگین. سر بله. تفسیر نکنیم کارم باریکلا. همش خوبه. بله. سب کن. چه؟ بدون دست. آره؟ این که ببین اگر کله تو مثل قناری انداختی پایین، انجام واجب ترک کردم، میخوام برم مسجد، لباسم خاکی شد، دوباره میرم، کار به جایی میرسه که خدا با یه نماز صبح دو رکعتی تو ممکنه تمام اهل محل رو بیامرزه. الان این فرد یه چیزی فهمید که تا قبل از این نماز صبح نمیدونست. نماز صبح میریم دیگه. الان من فهمیدم که پر اصرار بر انجام یه کار خیر یه باری میتونه کن فیکون کنه همه چیو. شیطون احمق تا اونجا فهمید که من نذارم این اهل محل رو با کارش مشمول رحمت خدا بکنم. ولی اینم فهمید که الان این فهمید که میتونه همه رو با خودش بهشتی بکنه. پس اون طرفش یه وقتی الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الحمقا، اون اعداءنا یکی از اعدا کیه؟ شیطانه. خب از این جهت شیطون هم مصداق این ضرب المثل درست هست که عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. یعنی میاد هی شما رو تحریک بکنه به این که یه مثلا کاری انجام بدین، شما با انجام ندادن اون کار یه رشدی پیدا میکنی، بعد میزنی تو سر خودش که کاش اینو تحریکش بدتر شد که. لذا به شما گفتم اگه میخواییم مکر شیطان در یه موضوعی از سر شما برداشته بشه، تو اون موضوع یه کاری بکنین، شیطان میخواست 2 تومن بزنه، 5 تومن خورد، میفهمه از این راه نمیتونه، میره سراغ یه راه دیگه، ولی دیگه از این راه شما را اذیت نمیکنه. چی شده؟ وسواس مکر شیطان قطعا. الوسوسه من شیطان اصلا داریم. بذار اصلا توجه نکنیم، کار خودتون بکنیم. بله؟ قبل از افسردگی بدون دست سوال کردن هم در روایات خیلی من باید تنفیذ بکنم، تنفیذ نکردم من. افسردگی کار شیطان نیست، اینکه شیطان بده کیو افسرده بکنه. و اما این که انسان افسرده میشه در چه برخی عوامل اثر علی معلولی، اگرچه معتقدم 90% اونا که منده میگن من افسردم هیچ مشکل خاصی ندارن، خودشونه من افسردم، نه یکم غذا بخوری افسردگیت برطرف شه، گشنت. بگید. نماز تو مسجد نخونده بودن؟ آره. کی از دست داد؟ خب نه اون بازار چند لحظه وقت به نماز که رسید، 1-2 این که معرفت گیرش. خب آفرین. ببینید اگه شیطان اومد سراغ یه میگن شیطان بالاخره وقت اون فرد رو گرفت، اگه شیطان اومد سراغ یه کسی 1 ساعت با او بحث کرد در ارتباط به یه شبهه بی خودی، اینجا شیطان برده، چون 1 ساعت وقتی یه مومن که میدونه یه پله بره بالاتر رو گرفته. ولی شیطان یه حرفی به این فرد زد، یه معرفتی گیر این فرد اومد که قبلش نداشت. اون اینه که من با اصرار بر کار خیر میتونم چه تعداد آدم آقاد به خیر بکنم؟ لا تعد ولا تحصا. این چند دقیقه به نسبت آنچه گیرش اومد اصلا قابل مقایسه نیست. خب آخ 38 دقیقه شد. چند تا سوال داریم؟ شما هم بفهمید. چقدر؟ 224 108. چرا این 2 هفته از سوالات این قضیه حالا مکتوب هم کلی دادن؟ اتفاقی افتاده؟ چه؟ ما قراری که از اول آیه 169 بگین شما. میگن که این که در آخر از زمان میگن که مثلا اجنه و اینا اذیت میکنن مؤمنین و چجوری مؤمنین چه در اول و زمان چه وسط و زمان چه آخر و زمان تا کاری نکنن اجنه هیچ کاری نمیتونن انجام بدن. آخر از زمان گناه و خطا زیاد میشه، دست اجنه باز میشه. یعنی اگه خود ما باش این باید بره زیر اینا. خب عرض کنم که این اتفاقی که داره میفته در آخر از زمان ازدیاد گناهان ماست. گناه ما زیاد میشه، اجنه دستشون باز میشه برای که ورود پیدا کنن، سیخ بزنن. یأجوج مأجوج جریانشون چیز دیگری است. اونا در یک زمان دیگری بودن و این که چه در اون دوره چه در دوره از سلیمان علیه السلام اینها افرادی میتونستن با استفاده از سحر یا فرق و مثلا بین المرء و زوج، بین مرد و زن تفرقه ایجاد بکنن. این ارتباطی به الان و اون موقع نداره. در همه دورا اگر کسی گناهی بکنه که باب سحر رو بر خودش باز بکنه، خبط و خطا از خودش سر زده. همه گناهان، همه گناه. خب من قبل از اینکه به سوالات برسم یه نکته رو عرض بکنم. ما خب هر سال که میریم جلوتر الحمدلله و المنه تعداد بچه‌هایی که به مجموعه ملحق میشن بیشتر میشه. امسال هم خب به حمدالله و المنه یه جمعیت خیلی خوبی تو کلاس‌های جدید ثبت نام کردن که همش از اخلاص شهید مطهری و علامه آیت الله جوادی و عنایت اونهاست و دعای شهید پالیزوانی رحمت الله علیه ان شاء الله. این خب اقتضائاتی داره. اقتضاش اینه که کارها هی گسترده‌تر و سنگین‌تر و جدی‌تر میشه. همین امروز که جلسه بنیاد معاونت آموزش رو و واحدها و کمیته‌ها رو توضیح میدادن، اصلا تا کجا باید کار بره که مثلا 5400 نفر امسال ثبت نام کردن، اینا ساماندهی بشن برخط و نمیدونم برونخط و حضوری و بعد کلاس اینا، امتحانشون، دستبندیشون، سوالاشون مشکل پیدا و و الی آخر. حالا اون طرف نمیدونم محصولات ما باید این شکلی بشه که خب الحمدلله اگر دقت کرده باشید کیفیت محصولاتی که داره تولید میشه روز به روز خدا رو شکر بهتره از جهت تدوین و بحثای دیگه. خب این هی همت جدید و نیروی جدید میطلبه. تو کلاس ها بعضا شده کسی من مراجعه میکنه، حالا چه آقایون چه خانوما، مثلا میگه من این هنر رو دارم. میگم خب برو بگو. میگه به کی بگم؟ ارشد بگو. بعد دو هفته میگم یا نگفته دیگه. بچه ها توی میز روابط عمومی قشنگ قسمت قرار دادن برای کسی که تخصصی دارن میتونن کمک بکنن. حالا تخصص نه اینکه ما تخصصم اینه که میتونم مثلا توی تدارکات کمک بکنم، اونم میشه تخصص. لازم حتما بگه نه من الان مثلا نرم افزار فلان بلد نیستم، اشکال نداره، نرم افزار فلان نمیخوایم که ما. اگر کسی کاری بلده یا میخواد کمکی بکنه، بچه‌ها تو میز روابط عمومی یه قسمتی قرار دادن برای کسی که مراجعه میکنن و میخوان با بنیاد همکاری بکنن و تو بخشای مختلف خدمتی بکنن. اگه هنری دارین، کاری چیزی بلدین، نمیدونم توی حوزه‌ای میتونین مثلا خدمتی برسونید یا نوآوری داشته باشید، بگید. بالاخره زکات این که انسان چیزی بلده اینه که اونو در اختیار دیگران هم قرار بده. ما هم مدعی نیستیم همیشه بلدیم. خب بچهای اضافه شدن، شما الان محصولات صفحه بنیاد و باد مثلا دو سال پیش مقایسه کنین، خب این معلومه که عده‌ای اومدن، خود بچه‌ها دورای مهارت افزایی رو گذروندن، هی رشد کردن. اگه کاری بلدین و می‌خواید کمکی بکنید، مراجعه کنید به میز روابط عمومی. یا اون چی بود گفتن شماره رو به سر شماره فلان بفرستین، اعلام کردم از اونا. واسه ممنون میشن برای زمان مشهد کنکور بچهای ارشد و دکتری رو در نظر بگیرید. میدونم دکترا 4 اسفنده. ارشدم 4 اسفنده و اردو 4 اسفند نیست. این بله؟ خب نه 4 اسفند نیست دیگه. دارم؟ یعنی ما الان چیکار باید بکنیم؟ با 22 به من به 4 اسفند چیکار داره؟ قبلش بخونین، مرور کنین، بیان از امام زهر سلام مدد بگیرین، بعد برین کنکور بدین، قبولم نمیشین انشالله. این روزا به ما مادرها خیلی داره سخت میگذره، انگار قرار نیست یه لحظه از یاد مادران و کودکان غزه که زیر بمب آتش هستن غافل بشیم. به بچه‌هامون رو به غذا میدیم، گریه‌مون میگیره، اونا رو میخوابونیم، یه جور دیگه غصه دار میشیم، همه با هم سر سفره میشینیم بغض میکنیم، جز دعا هم هیچ کاری ازمون بر نمیاد. چرا میگین جز دعا؟ ها دعا چیه؟ این که شما میگید میخوریم، میخوابیم، میشینیم، میگیم، یاد اوناییم، این بالاترین کاره. تا تمرین نکنیم خون دل بخوریم و صبر بکنیم و تا نگفتن کاری نکنیم، از امام زمان خبری نیست. فردا امام زمان بیاد چی میشه؟ دو دقیقه همین چی حل میشه؟ امام زمان یه جا رو شروع میکنه، یه جا سفیانی خروج میکنه، چی میشه؟ ها؟ تو قرقیسی ها تو روایت میگن انقدر آدم کشته میشه که تمام وحوش زمین و پرندگان آسمان سیر میشن از بس جنازه میخورن. اینا رو تحمل نکنه از امام زمان خبری نی. ولی این که تحمل چجوریه، ما باید قصه بخوریم، باید دعا کنیم، باید لعنت کنیم اون ظالمانو، باید آمادگی جهاد و رشادت داشته باشیم، کمک مالی بکنیم، همه اینا رو انجام میدیم، این میشه آمادگی ظهور. ولی بعد ظهور امام زمان و در شرف ظهور هم ما باید همین خونه دلا رو بخوریم و بتونیم خودمون رو کنترل بکنیم و صبر بکنیم. این کاری که دارید شما میکنید همون کاری که باید یه مؤمن منتظر بکنه. شناسه موج. ببینید من که نمیدونم، یه کار تخصصی رو ما شروع میکنیم، مثلا امام جواد علیه السلام میگن یه کاری تا قطعی نشده نگین تباه میشه، مثلا یه چیزی رو قطعی نیست میگیم تباه میشه. بعضی وقتا سود و زیان رو منصفانه نمیبینیم، برکتش میره. یه موقع من نمیدونم ریشه چیه، اینو میدونم که گاهی اوقات توسل و قربانی کردن و صدقه و اینها رد گرفتاری و بلا میکنه، دعا رد گرفتاری و بلا میکنه، اما نمیدونم وقت ما دعا میکنیم در رفتیم پول نزول کردیم دور از جون. خب پول نزول کردیم، دعا میکنیم، دعا به کجا میرسه با اون پول؟ خب لذا باید ببینیم ریشه چیه، یعنی به یه آدمی که بالاخره وقت داره برن توضیح بدن، او ببینه جایی از کار میلنگه، یه قربانی بکنه، به یه مثلا کمکی بکنین به جایی که اون حل بشه، رفع بشه گرفتاریش. بفهم مبهم بگید، میگن آقا این که میگید نگید، بعضی وقتا آدم سوال، حدیث از امام جواد علیه السلامه که یه چیزی تا قطعی نشده نگین که تباه نشه، قطعیش کنین به نقطه‌ای برسونین. بعد ما یه کاری میخوام شروع کنیم، آره مثلا فلان کار هنوز که شروع نکردیم این تباه میشه، چرا؟ یا دیگران سعی میکنن سنگ بندازن، حسادت میکنن، زمین قطعی کن، تموم شد اون وقت بکن. در سامر را کنار حرم امام هادی علیه السلام و امام حسن علیه السلام نایب الزیاره و دعاگوتون هستن، خوشفالتون، همه رو دعا کنیم هممون. آنلاین ها چی؟ چقدر کمک کردن؟ خب اونا میان تو قسمت چیز دیگه، کمک های نقدی همون روز، یعنی چون روز دوشنبه است، سه‌شنبه است، چهارشنبه است، همون روز منظور میشه، یعنی جدا نمی کنن که چقدر برخط بوده، چقدر حضوری بوده. لطفاً آهسته بخوانید. خب آخه نمیدونم چیه که این موضوع، موضوع روانشناسی باید به مشاور رجوع بکنی، موضوع اعتقادی خب به یه عالمی تو شهرتون رجوع بکنید. نمیدونم والا. معرفت به امام یعنی چی؟ من الانم مشهدم و نایب الزیاره شما و دوستان، الحمدلله این سال زن رو مشغول کردیم. تصور بیشتر ما از امام این هست که در گنبدی نشسته و یکی یکی دعاهای ما رو میشنن و مستجاب. حضرت اون پایین جایگاه دارن، چه رو گنبد بشینن رو بالا برن که صدا نمیرسه. به نظر الان قبل از معرفت جایابی حضرت رو انجام بدین. مزاح و ناراحت نشین، تو حرم دلتون نشکنید و لطفا روشنم کنین. استاد در مثال ها گداهای سامره رو زیاد ازش میگن، اما حتی حرم روزا بیشتر گدا میبینیم، حتی نیمه شب به خصوص زنان مسن بی تفاوت ازشون رد چی گدای سامرا که میگن بحث تعداد نیست بزرگوار، گدای سامرا خیلی مصرن، یعنی وقتی گدایی میکنن بل باید یه چیزی از شما بگیرن. این که میگین دور حرم امام رضا هم گدا داره، خب آره هستن، اما چقدر گدان، چقدر گدانان، چقدر پاکستانی، چقدر افغانستانی. کلا تو خیابون به کسی کمک نکنید، نیت کنید و بعد چیکار کنید؟ همون مبلغ رو در راه خدا بدین که خدا بدین شما اهل انفاق هستی. اما اینا سازمان یافتن، بعضی اتباع خارجی هم، این کمک کردن رو به نتیجه نمیرسه. معرفت ما به امام یعنی چی؟ این یعنی امام شناسی، امام کیه، جایگاهش کجاست، علمش، عصمتش، کرامتش. در مورد خود ائمه بخون، این امام زهرا علیه السلام کی بوده، چه جایگاهی داشته، چرا پیغمبر میگن پاره تن من بوده. وقتی او رو شناختیم نتیجهش این که همین که گفتیم صلی الله علیه یا مولا یا ابوالحسن، احساس میکنیم با یه کسی داریم حرف میزنیم، آروم راه میریم، چشمون رو کنترل میکنیم، زبونمون رو کنترل میکنیم، وقتمون رو تو حرم کنترل میکنیم. میره حرم مادر نشستن، میگم حرم امیرالمومنین سلام الله علیه بوده، نشستن در مورد قیمت پراید صحبت میکنن. دیدم یه آقای بلند شد خیلی سال قبل، گفت مردم اینجا یه قطعه از بهشته، نافله بخونین، دعا بخونین. این حرفا رو همه جا میشه زد به خدا. بدبخت اصلا من قیافشون یه آقای روحانی بود، تمام وجودش دغدغه بود، یعنی از ته دلش داشت میگفت، میگم نافله بخونین، دعا بخونین، امین الله بخون، اینجا بهشته، حرفای دنیا رو جای دیگه بگین، رفتین ایران بگین. میگم مثلا من شاسته بودم دو نفر، آره بابا مثلا آره بریم ایران، نمیدونم پرایدم که دوباره فلان شد. آدم از ته دل میسوزه برای چی اینجا این حرفا رو میزنی. اگر امام رو شناختیم نتیجهش این میشه که وقتی رفتیم حرم امام از ثانیه به ثانیهش استفاده میکنیم و سوال بیجا نمیپرسیم. وقت ما تمام، جهت برارتشتن همه ی حاجات، در رأسش تجلیل در فرج آقامون و نابودی صفاکان عالم، در رأسش رژیم کودک‌کش صهیونیستی، هدیه پیشگاه امام زمان ارواح نافدا، صلواتی هدیه بفرمایید.